سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خوش آمد میگم خدمت عزیزان و تشکر میکنم از اساتید محترم که بزرگواری کردن، دوباره قدم رنجی کردن برای که ابعادی از مباحث الهیاتی ما روشن‌تر بشه، تشریف آوردن، در خدمتشون هستیم. امیدوارم که امروز هم روز خوبی باشه. این هفته پیش و نکاتی رو هم بشنویم از اساتید محترم. مگه خلاصه ای رو از جلسه پیش بخوام عرض کنم، البته خیلی خلاصه باید باشه که دوباره وارد بحث امروزمون به سرعت بتونیم بشیم، اینی که ما بحث کردیم که فاعلیت عام و فاعلیت خاصی داریم یا نه. استاد محترم آقای دکتر برنجکار پذیرفتند که این تقسیم بندی معقولی میتونه باشه و میشه در موردش بحث کرد. اما استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سعیدی روشن فرمودن نه، خیلی این تقسیم بندی معقولی نیست. همین اتفاق هم توی بین الهیدان های به هر حال مغرب زمین هم افتاده و اونها هم یه اختلافی دارند برای اینکه آیا اصلا فاعلیت خداوند با این تقسیم بندی میشه تبیین کرد یا نمیشه کرد. خب ما برای اینکه بحثمون رو بتونیم دو تکه بکنیم، خودمون یه پیش‌فرضی گرفتیم به عنوان اینکه این تقسیم بندی وجود داره و یه عده مباحث رو میشه تو فعالیت عام گنجوند و یه عده مباحث رو تو فعالیت خاص. خب هفته پیش در مورد مباحث کلی‌تر که احساس میکردیم که تو این تقسیم بندی میگنجه طرح شد و اساتید محترم افاضه فرمودن و ما هم استفاده کردیم. امروز در مورد مباحثی که بیشتر مربوط به فاعلیت خاص میخوایم سوال بکنیم. سه تا سوال مشخص هم داریم که سعی میکنیم به ترتیب اونها رو بیان بکنیم و درخواست بکنیم که تبیین از نگاه کلامی و تبیین از نگاه فلسفی رو اساتید محترم ارائه بفرمایند. ببینید، من برای مقدمه بحث باید عرض بکنم دیگه، ما الان این نشست هایی که داریم برگزار میکنیم نشست هایی که تمرکزش مباحث مقابله با الحاده و امیدواریم که این نشست ها رو بتونیم تا 100 الی 200 تا نشست هم برسونیم و جزئی به صورت جزئی تر بحث ها رو پیش ببریم. خب یه عده شبهات از طرف مراکز علوم تجربی، حالا بگیم علمی، آخه ما خودمونم جزء علم حساب میایم، ولی خب اصطلاح علم که به کار میبرم بیشتر علوم تجربی مد نظر توی این لاغل نشست ها، یه عده شبهات از اون سمت که وارد میشه یا به ویژه ملحدین که وارد میشه، یکی از مهمترینش توی این مباحث فعل الهی معجزاته. اگر از یک دئیست که خدا باوره بپرسید، وقتی که میخواد تبیین کنه جهان رو، یه خدایی رو برای شما تبیین میکنه که این خداوند بسیار دقیق، بسیار قدرتمنده و علم قابل ملاحظه ای هم داره. حالا من نمیتونم بگم علم مطلق داره، چون بالاخره نگاه‌های مختلفیه. این خداوند در پیدایش جهان ایستاده و جهان رو ایجاد میکنه و به قدری دقیق این جهان رو ایجاد میکنه که دیگه رخنه به اون صورتی به وجود نمیاد. خب یکی از این رخنه ها تو این نگاه خدا باورانه دیستی که مرسوم شده الان بین ساینتیست ها و حالا ملحدین که جای خودشون دارن، یعنی که دیگه وقتی که رخنه ای نباشه، شما وقتی که به خدای عالم و قادر و یه خدای همه چیزدان اعتقاد داشته باشید، دیگه این معجزه کجای کاره؟ معجزه یه پرانتزیه که باز میشه، یه ناقه سالهیه که از کوه بیرون میزنه، یا آبیه که یه رودخونه بسیار بزرگ جریانش عوض میشه و خوش میشه، یا عصایی که تبدیل به اژدها میشه. اینا دیگه معنا نداره. این جهان طوری نظامش منظم شده که داره به مسیر خودش ادامه میده. حالا این نگاه دیستیه، بگذاریم از این که نگاه ایتیستی و نگاه ملحدانه که اصلا اینها رو اصلا بر نمیتابه و ممکنه حتی تبیین های علمی هم برای این قضیه بکنه که حتی ما اگه معجزه رو هم قبول بکنیم، اینها تو هر علمی استثناءاتیه. اگه اون طرف مطلع باشه که این استثناء کی اتفاق میفته، اون جریان رو میتونه منطبق بکنه بر خواسته خودش. اینو من شنیدم ها. حتی جاذبه زمین هم یه استثناءاتی داره. یعنی شما اینو من از آدمای متبحر توی فیزیک شنیدم. حتی ممکنه جاذبه زمین هم استثناء داشته باشه. یه موقعی هست ممکنه یه چیزی اصلا به بالا بره به جای اینکه بیاد پایین. همیشه همه چیز به پایین میفته، ولی یه موقعهایی به بالا میفته. حالا شما اگه مطلع باشی میتونی از این استثناءاتی که پیش میاد استفاده بکنی به عنوان معجزه. هیچ معجزه اتفاق نیافتاده، این استثنایی که تو قانون اصلی وجود داره و هیچ خدایی هم نیست. میشنویم از اساتید محترم اینکه ما چه تبیینی برای معجزه میتونیم داشته باشیم. خواهش منم اینه، غیر از اون افاضات دقیق حوزوی که میفرماین، ما اینجا بیشتر میخوایم تبیین هایی رو بشنویم، زبانی داشته باشه این تبیین که ما بتونیم به یه دانشجو، به یه استاد که به هر حال خاضع در مقابل علوم تجربی، این تبیین رو ارائه بکنیم و برای اونها هم قابل فهم و جذاب باشه. در خدمت اساتید محترم هستیم. آقا
سه تا سوال شد،
فلان یه دونه است، ببینیم نوبت میرسه یا نمیرسه.
پس فعلا بحث موجوده.
بله بله.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد الطاهرین. اللهم به حضور شما، مسائل الهیات در نگاه ما، در فرهنگ دینی ما، در حقیقت یک حوزه موسعی است، شامل محورهای مختلفی. ای کاش فرصت می بود ما این مسائل رو و ابعادش رو باز می کردیم حداقل، و ای کاش عزیزانمون درقل بر اساس آثاری که افراد دارن، مثلا در این کتاب خدا جهان و انسان در قرآن، من حدود 14 مسئله رو طرح کردم، 12 مسئله به اینجا میرسه. یعنی علتش هم اینه، خود بنده در مواجهه با این سنخ مسائل یک رویکرد ایجابی دارم. اولا یعنی مبادی و مبانی بحث‌ها رو دونه دونه آرام آرام طراحی بکنیم. همون جوری که در جلسه پیش اشاره کردم، جای علم کجاست؟ اگر متعلق یک مسئله در واقع طبیعت، خب جای علمه. جای فلسفه و عقل کجاست؟ اگر موضوع و متعلق یک مسئله امر فراطبیعی، طبیعتاً اونجا از حیث منطقاً، از حیث روش شناختی جای تحلیل عقلیه، جای علم نیست. بنابراین مداخله این امور راه به جایی نمیرسانه، کارها رو در واقع منتج قرار، کارهای علمی رو منتج قرار نمیده، بلکه همراه با مخاطرات میسازه. در هر صورت ای کاش اینجوری بود، ولی من امروز رویه بحث رو یه مقدار تغییر میدم و شماره بندی میکنم، نکاتی رو عرض میکنم، میرم فصل 12، یعنی مسئله 12. ببینید، تصویر کلاسیک از فاعلیت الهی در سنت مسیحی این بوده که در واقع هم خدا هم طبیعت یک سنخ فاعلیت طولی رو میپذیرفتن. اما علم جدید، علم جدید هم که میگیم، برادران من، عزیزان من، توجه دارید سه نقطه عطف در عصر جدید پیش آمد: هیئت و نجوم، فیزیک و مکانیک و زیستشناسی داروینی. این سه نقطه جدید در واقع، سه نقطه علمی، نقطه عطف عصر جدیده. خب در به اصطلاح علم جدید، بحث به خصوص در فیزیک جدید، در واقع طراح ماشین جهانی مطرح شد، همون خدایی که عالم رو خلق کرده بود و به استراحت پرداخته بود در کتاب عهدین مجدداً رو آورد. من این که عرض میکنم مسائل ریشه ای این مسائل در عهدین وجود داره. من در کتاب زبان و قرآن این ریشه ها رو، اتفاقاً مناسبات علم و دین رو که بیان کردم، در حقیقت دیدگاه علم و دینی غرب رو ریشیابی کردم، علل، زمینه ها، بسترها، در فرهنگ اسلامی هم بررسی کردم بسترها و زمینه ها. بنابراین خود معمار بازنشسته همون خداییست که عالم رو خلق کرد و بعد به استراحت پرداخت، یعنی دیگه خدا رو با جهان کاری نیست، جهان رو هم با خدا کاری نیست. اما در قرن 20 الهیات نو ارتودکسی در حقیقت با نقد الهیات لیبرال در طی دفاع از حاکمیت مطلق الهی و دفاع از الهیات کتاب مقدس برآمد. این سومین مطلب. مجدد چهارمین مطلب، کسان دیگری در مواجهه با این روی کرد موضع انتقادی گرفتند. کسانی مثل گیلکی و کسانی مثل فیلیپ کلیتون و دیگران گفتن آقا این فرض علم جدید اونه که طبیعت به لحاظ علمی یک پیوستار بسته است. دقت می‌فرمایید؟ فرض علم جدید اینه که طبیعت به لحاظ علی یک پیوستار بسته است. متعلهان جدید در واقع نمیتونن مداخله خدا در جهان و معجزات اشاره فرمودن و سایر افعال خاص رو اثبات بکنن، بپذیرن. مکواری مشخصا گفت که فهم معجزات به نگاه رازآلود مربوط است. در تفکر پسا رازآلود، عرض به حضور شما، این ایده نمیتونه که مورد پذیرفته بشه. خداوند نمیتونه بستار فیزیکی علی جهان رو بشکنه. عنایت میفرمایید؟ این نکته‌ای بود که مطرح شد. چون گفتن هر علم جدید هر جزئی از نظام طبیعت رو نتیجه تعامل علی علل طبیعی میدونه، مداخله خدا در عالم طبیعت در واقع ممنوعه. اما باز کسانی در صدد برآمدند که راه جمعی رو ایجاد بکنن بین علم جدید و فاعلیت الهی. این راه ها متفاوت بود. اشاره ای فرمودن تفکر دئیست این بود که جهان مخلوق خداست که بعد از خلق، بعد از آفرینش خودکفا میشه. ایده ای مطرح شد که خدا هم هستی بخش هم نگهدارنده جهانه. کسانی مطرح کردن، مشخصا وایلز مطرح کرد که اون چه من میتونم پیشنهاد بدم اینه که باید مفهوم فعل الهی را در رابطه با جهانی به کار برد که یک کل است. این راهکارها متفاوته. برخی از این راهکارها مبتنی بر پذیرش فاعلیت خاص الهیه و انکار قوانین طبیعت. اشاعره رو به یاد بیارید، اصرار داشتن که به اصطلاح قوانین طبیعت رو استیحاش داشتن از قوانین طبیعت، قانون علی معلولی رو استیحاش داشتن، بر نمیتافتن. در حقیقت منافی با قدرت مطلق خدا، مشیت مطلق خدا، فاعلیت مطلق خدا تلقی میکردن. در دوران جدید هم همین رخدادها پیش اومد. کسانی قوانین رو انکار کردن و فاعلیت خدا رو پذیرفتن. کسانی فاعلیت خاص الهی را با تعلیق یا نقض قوانین پذیرفتن. عنایت می‌فرمایید. کسانی فاعلیت خاص خدا را با حفظ قوانین طبیعی پذیرفتن. یکی از ایده هایی که در این راستا مطرح شد فیزیک کوانتایی بود. فیزیک کوانتومی، در واقع عدم تعین ها، یک راهبرد بود برای عبور از در حقیقت اون پیوستار فیزیکی عالم. گفتن ببینید، شما میگید که قوانین عالم همه منظمه بر اساس در واقع فیزیک، همه قوانین علی معلولی هم. شما ببینید در فیزیک کوانتومی در حقیقت با عدم تعین ها مواجهید. بنده در این کتاب در فصل مربوط به قانونمندی به اصطلاح صفحه 280 12.7 استثناء تصادف امور پیشبینی ناپذیر مفصل این دیدگاه رو و طرفداران این دیدگاه رو مطرح کردم. پولارد از جمله کسانی است که کشیش فیزیکدان این نظریه رو مطرح کرد. عرض به حضور شما که کسان دیگری متعدد و متعدد این راه رو دنبال کردن. نانسی یکی از این الهی دانانه. عرض به حضور شما شخصیت‌های متعددی بر پایه این مدل، یعنی عدم تعین‌ها، آمدن گفتن که خب خدا حضور داره. پس جایی که در حقیقت نظم نیست، انتظام نیست، جای خداست. اما در این حال کسان دیگه هم نقد کردن که ما دوباره افتادیم به دامن این همون الهیات در حقیقت رخنه هست، الهیات در واقع گسست هست، این که راه برد صحیحی نیست. اما باز هم کسانی تلاش کردن، تلاش های فراوانی شد، حتی گروهی، استادان محترم در جریان، دوستان محترم هم برخی مطالعه کردن، گروهی حتی تشکیل شدن به دفاع از این ایده. پلانتینگا یکی از کسانی است که از این ایده دفاع میکنه، تلاش میکنه که به اصطلاح بر اساس رویکرد نوین به علم فاعلیت الهی رو اثبات بکنه. اما آیا این راه موفقه یا نه، مجال بحث. این دو تا نکته هست. حالا دیگه من توضیحات رو عرض نمی کنم، توضیحات زیادی است، وقت شما عزیزان رو نمی گیرم، نقل قول ها رو هم نقل نمی کنم چون فراوان متعدده. اما دو تا مسئله وجود داره. اون اینه که آیا اون پیوستار فیزیکی و اینی که به اصطلاح جهان از لحاظ جهان طبیعت، از لحاظ قوانین علی معلولی تابع همون قوانین طبیعی خودش هست، فیزیکی خودش هست و بسته است. به عبارت دیگر هیچ ماده و انرژی به این جهان وارد نمیشه، تغییرات در درون این جهانه. آیا این اصل یک اصل علمیه یا یک اصل فلسفیه؟ این یه نکته هست. و آیا در هر صورت، یعنی به عبارت دیگر، به طریق علم و مفهوم خاص، یعنی علم تجربی ثابت شده یا به طریق فرا تجربی ثابت شده، مبنای متافیزیکیه، به عنوان یک اکسیوم علمیه، یک پیشفرض علمیه پذیرفته شده هست؟ این یه نکته هست. یه نکته دیگر و ایرادهای این نظریه چی هست و در مواجهه با الهیات چه حرفی رو باید گفت. یه نکته دیگر بحث عدم تعین هاست. من دو سه مطلب رو در این خصوص عرض میکنم و صحبتم رو در این بخش خاتمه میدم. یک این که در ارتباط با پیوستار علی و فیزیکی جهان طبیعت. ببینید خود دانشمندان مطرح کردن، خود دانشمندان در واقع فیزیکدان هم از الهیدان و الهیاتی معتقد به الهیاتی یا غیر الهیاتی مطرح کردن که در همین عالم فیزیکی موجودی به نام انسان داریم که فاعلیت ارادی داره. انسان با خصوصیت فاعلیت ارادی در ظرف و متن همین عالم طبیعت که شما میگویید که در واقع بسته فیزیکی هست، پیوستار فیزیکی داره، اراده آزاد داره یا میتونه رفتارهای هنجارمند داشته باشه، میتونه هدف گذاری کنه، در حقیقت برای رسیدن به هدفها اختیاری و ارادی و آگاهانه تلاش بکنه و حرکت بکنه. این نقض اون ادعای شماست. حالا اون ادعا خواه به نظر شما مبتنی بر دلیل تجربی باشه یا یک ادعای متافیزیکی باشه، در هر روی این یک نقضه. نکته مهمی است. اگر بیایید انکار بکنید، در حقیقت خیلی از حقایق رو انکار کردید. به عبارت دیگر این نکته رو دیگران هم مطرح کردن، فارغ از این بحث در جاهای دیگه در مناسبات علوم طبیعی و علوم انسانی این بحث مطرح شده که در علوم طبیعی در حقیقت انسان با اون موضوعات و وقایع بیجان طبیعت، بیجانی که عرض میکنیم، حالا من به مسامحه عرض میکنم از دید ما بیجان نیست، ولی وقتی که پای انسان به میان بیاد انسان خودش فاعله، انسان خودش علت مؤثره، گو این که متأثرم هست اما در این حال بازیگره. این بازیگر رو نمیشه به سادگی نادیده گرفت. لذا تفاوت یکی از تمایزهای جدی علوم انسانی با علوم طبیعی همینه. غیر از این، حالا یه نکته دیگه ای رو بنده عرض میکنم. ببینید پیدایش نفس مجرد انسانی، حالا به حسب مبادی فکری خودمون بالاخره و مبادی علم تجربی هم همین رو میگه، بالاخره جنین به مراحلی میرسه که روح درش دمیده میشه. تا قبل از اون مراحل در واقع حرکت و تحول و پویایی جنین مادیه، تغییرات و دگرگونی ها مادیه. به یک مرحله میرسه که روح دمیده میشه، نفس انسانی دمیده میشه، یه هویت جدیدی میگیره و نفس انسانی مجرده، دلیل عقلی داره. نفس انسانی تقسیم پذیر نیست. یک انسان در طول عمر خودش ممکنه که به حسب گفته علمی یک انسان تمام اجزای بدنش تغییر پیدا میکنه، اما این من یک فردی رو که شما 30 سال پیش دوستتون بوده در دوران کودکی دیدید، فرض بفرمایید 20-25 سال 30 سال ندیدید، باز هم ببینید همون منه، تغییری پیدا نشده. نفس انسانی مجرده. نفس انسانی در همین جهان ماده خلق میشه، به وجود میاد. حالا چگونگیش بماند. این در واقع نوع انسان به مرحله ای میرسه که این خواص رو داره که در واقع انشاء پدیده جدیدی در وجودش صورت بگیره و مولود انسانی با خصوصیات انسانی خلق بشه. در هر حال این پدیده رو کسی نمیتونه انکار بکنه. و مطلب دیگر خود علم هست. خود علم یک امر مجرد، علم تجزیه پذیر نیست، علم تقسیم پذیر نیست. شما یک گزاره علمی که 10 سال پیش داشتید امروز نمیتونید اونو تقسیم، اون تقسیم نمیشه به نصف، تجزیه نمیشه به نصف. اون همون واقعیتی بوده که اگر مطابق با واقع بوده هنوزم مطابق با واقع. علم مجرده، کما اینکه مدرک علم هم مجرد، حضور علم حضور مجردن اند مجردن هست. اینها نقض‌هایی است بر اون بحث پیوستار علم. اما یه نکته هم، یکی دو تا نکته هم به اختصار عرض می‌کنم در ارتباط با تکیه بر عدم تعین‌ها. آیا میتوان بر عدم تعین‌ها تکیه کرد و وجود خدا رو در اینجا اثبات کرد؟ به عنوان یک کار خارق العاده. اعتقاد ما اینه که نه، روی کرد به فاعلیت خدا با تکیه بر عدم تعین ها موارد و موارد ناشناخته بر اساس علم، همون الهیات شکاف هست که مردوده. علم و قوانین علمی همچنان که در نفی علیت الهی، عنایت بفرمایید، نفی علیت الهی نمیتوانند ایفای نقش بکنند، مستقلن در اثبات علیت و فاعلیت الهی نیز نمیتوان مستقلن، علم میتونه برهان نقض مقدمه علمی تجربی داره، مستقلن در اثبات علیت و فاعلیت الهی نمیتونن نقش داشته باشن. ببینید اساسا قوانین علمی پایه خودشون رو از قانون علیت میگیرن. اگر قانون علیت رو و فروعات قانون علیت رو که یک مرتکز عقلی هست، یک بدیهی عقلی هست، ما نفذیریم، اصلا قوانین علمی هم نخواهیم داشت. این یک نکته. بنابراین با روی کرد به فاعلیت الهی بر اساس عدم تعین با تکیه بر علم، این راه صحیحی نیست، راه برد صحیح. این علم نمیتونه مستقلن اینجا برای ما در حقیقت بیاد بگه که بله اینجاهایی که تعین نداره، پس موضع فاعلیت، کما اینکه بعضی گفتن فاعلیت، بعضی از فیزیکدانان غربی، الهیدانان غربی، فاعلیت پنهان خداست، اینجا جای فاعلیت پنهان، نه چنین چیزی نیست. و دل خوش نکنیم به چنین چیزی، چنین چیزی خطای راه بردیه. نکته دیگر که عرض میکنم و عرضم رو تمام میکنم، آیا روابط علی معلولی جهان منحصر در همون مصداقهایی است که ما به حسب دید عرفی یا علمی؟ عنایت بفرمایید. ببینید هر معلولی علت داره یک قانون عقلیه، هر معلولی، هر پدیده ای علت داره، نه هر موجودی، هر پدیده، هر معلولی علت داره، در واقع از قضایای تحلیلیه، یعنی محمول از دل موضوع بیرون میاد. این یه بحثه. اما آیا مصداقهای این علی معلولی چه چیزهاییست؟ روابط علی معلولی جهان رو ما به حسب دید عرفی یک شناختی داریم. علم هم به ما کمک میکنه که فلزات به تنوع خودشون در فلان درجه به اصطلاح ذوب میشن، فلان فلز در فلان درجه، فلان فلز در فلان درجه، فلان فلز در فلان درجه. بالاخره اینا اطلاعات علمیه، یعنی اون اثر این مؤثر، اون اثر این مؤثر. مصادیقی از عالم طبیعت، اصلا کار علم همینه، کار علم تجربی، جزئی شناس، گزینشی با عالم طبیعت، ماده به حسب مشاهده و تجربه و تحلیل تجربی. ولی کی تبدیل به قانون میشه؟ تبدیل به قانون وقتی میشه که قانون علیت رو شما بپذیرید، و الا اگه قانون علیت رو نپذیرید و قانون نفی به اصطلاح تناقض رو نپذیرید، هیچ قانون علمی هم نخواهیم داشت. به هر حال سوال اینه که آیا، یعنی نکته دوم بنده اینه، آیا روابط علی معلولی جهان منحصر در همون مصداقهایی است که به حسب دید عرفی یا علمی ما میشناسیم، یا نه روابط علی معلولی پدیده‌های جهان، البته جهان هم تو پرانتز اعم از غیب و شهود، اعم از ماده و فراماده، بسیار گسترده تر از آن است که علم بدون پی برده باشد. اگر این روابط را محدود به شناخته‌های علمی بکنیم، سوال، اگر این روابط رو ما بیایم ادعا بکنیم، بگیم که روابط علی معلولی محدود به همین روابط علی معلولی در عالم ماده و فیزیکه، عالم طبیعت و ارتباطات فیزیکیه، آیا اگر این کار رو بکنیم، این گزاره رو ما ادعا بکنیم، آیا خود این گزاره یه گزاره همونجوری که عرض کردم علمی تجربیه، یعنی علم اینو اثبات کرده؟ هرگز. پس این گزاره یه گزاره فراتجربیه، پس قضاوت در مورد این گزاره به عهده فلسفه هست، به عهده عقله. تا اینجا من اکتفا میکنم بحث رو. از صبر و حوصله همه عزیزان تشکر میکنم، به ویژه اساتید محترم. در بحث بعد نکات دیگه ای رو
عرض. خب من احساس میکنم که دور بعدی احتمالا شما میخواید بفرمایید که معجزات علل علت داره، ولی خب علت
بله
عرض میکنم. حالا ما در خدمت شما هستیم، اگر کوتاه‌تر چیز بکنیم، چون من دفعه پیش من شرمنده دوستان شدم هفته پیش و دوستان تقریبا نتونستن سوال بپرسن. ما حالا شما فرمودید دو سوال بعدی کدومه، من میدونستم به این بلا دچار میشیم که احتمالا از این سوال هم نمیتونیم بگذریم.
خب آقای دکتر اگر سوال ولو یه دونه سوال اما خوب بپرسید.
بله فرمایشون دقیقه، به خاطر همین من سوالات بعدی رو مطرح نکردم اصلا. در خدمت.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث معجزه بحث مهمی است، هم متکلمان و الهی دانان راجع به اون بحث کردن، هم فیزیکدان ها، و به نظر میرسه که باید بر اساس هم مبانی الهیاتی موضعمون رو راجع به معجزه بیان بکنیم و هم بر اساس دیدگاه های علمی ببینیم معجزه به چه صورت در میاد. اول از همه باید ما ببینیم اصلا معجزه یعنی چی. ممکنه واقعا ما راجع به امر مشترکی اصلا بحث نکنیم، ممکنه هممون این واژه معجزه رو به کار ببریم اما هر کدوم یک اراده چیز متفاوتی نسبت به دیگری، و در واقع چیزی رو که اساسا من اثبات کنم ممکنه دیگری اصلا اون رو سلب نمی کنه، اما به اسم فکر میکنیم که در واقع در یه موضوع مشترک داریم صحبت میکنیم. معجزه رو ما اگر اینجوری تعریف کنیم که معجزه یعنی خارق العاده، یعنی امر خارق العاده، عادت هم منظور از عادت یعنی قوانین طبیعی. معجزه یعنی یک قانون طبیعی نقض میشود، اگر اینجوری تعریف کنیم. نه اگه ممکنه یک کسی معجزه رو بگه نه معجزه هم یه قانون طبیعیه، این هم یه قانون طبیعیه، اون هم یه قانون طبیعیه، خب این فرق میکنه، خیلی مسئله فرق میکنه. پس ما اول باید ببینیم راجبه چی داریم صحبت میکنیم. اگر معجزه رو ما به عنوان خارق قوانین طبیعت در نظر بگیریم، نه خارق علیت، من جلسه پیش کردم بحث علیت با بحث ضرورت علیت با بحث علیت طبیعی سه تا بحثه و معمولا هم این سه تا بحث با هم خلط میشه. ممکنه کسی علیت قبول داشته باشه، ضرورت علیت قبول نداشته باشه. ممکنه کسی علیت قبول داشته باشه، علیت طبیعی رو قبول نداشته باشه، یا تقریرهای مختلفی که راجع به علیت طبیعی مطرحه. اگه ما اینجوری معنا بکنیم، اون وقت بر اساس دو مبنای الهیاتی و دو مبنای فیزیکی به نظرم پاسخهای مختلف متفاوتی رو میتونیم داشته باشیم. من جلسه پیش عرض کردم سه الگو برای فاعلیت عام خدا در فلسفه یونان مطرح بود. الگوی نظم محور که حالا خیلی افلاطون بود مورد بحث نیست، الگوی غایت محور ارسطویی و به یک معنا تب محور اشیاء طبیعی که باز اینم خیلی طرفدار نداره در بین فلاسفه اسلامی الا ابن رشد، و الگوی صدوری فلوت نو افلاطونی که این رو فلاسفه اسلامی پذیرفتن و حالا آیات و روایات رو سعی میکنن که یه جوری تطبیق بدن. من فلاسفه اسلامی کلن الگوی چهارمی رو ارائه ندادن، یعنی بعضی ها از الگوی دوم یونانیان پیروی کردن، بعضی ها از الگوی سوم، و الان فرمایشاتی که جناب استاد میفرمایند طبیعی همون الگوی سومه. البته اصلاحاتی انجام دادن، مثلا عقل رو به جای یک عقل ده عقل، بعدن هم که گفتن تعدادش معلوم نیست، نفس رو نقشش رو کم کردن و نقش نفس رو دادن به عقل دهم، عقل فعال. اصلاحات اینجوری انجام شد، توجه کردم به بحث علم، اما اصل نظریه همونه. ما این در واقع نظریه رو الان بیشتر چون طرفدار داره در بین فلاسفه اسلامی، این نظریه رو میخواییم بررسی بکنیم در ارتباط با معجزه، ببینیم چه تبیینی از معجزه ارائه میده و اون نظریهی که متکلمان ادیان الهی مسلمان، مسیحی، یهودی قائلند که ظاهر متون مقدس هم همونه که در واقع فاعلیت اراده محور، فاعلیتی که مبتنی است بر اختیار و اراده و خالقیت، خالقیت مبتنی بر اراده و اختیار نه صدور ضروری، فاعلیت غیر ضروری مختارانه، اونم نه به شکل صدور، به شکل اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این هم جلسه پیش حضرت استاد فرمودن این خلق من عدمه یعنی من لاشه، نه این خلق لا من لاشه نیست. روایات این رو توضیح دادن، آیات قرآن رو گفتن که منظور خلق لا من شی غیر از خلق من لاشه. خلق لا من شی میخواد بگه اصلا من نداره، که این من میخواد ماده ازلی اون الگوی اول که افلاطون باشه، یا این من متعلق من ذات خدا باشه که الگوی سومه فلوتینی. اصلا من نداره، اراده میکنه ایجاد میکنه، البته بر اساس علم و حکمت و بر اساس قدرت. خب ما این دوتا دیدگاه رو در ارتباط با معجزه طرفدار داره، این دوتا، حالا اون دیدگاه اول و دوم طرفدار نداره خیلی، لذا اون رو توجه نمی کنیم بهش. بر اساس دیدگاه سوم، الگوی سوم که عمدتاً فلاسفه اسلامی قبول دارن، ما معتقدیم مثلا معجزه به اون تعریفی که ما گفتیم مثلا معنا و مفهومی نداره، یه معجزه محاله، چون ذات خدا اقتضایی دارد، اون اقتضا محاله که نقض بشه. بله میتونید شما معجزه رو یه جوری دیگه معنا کنید، مجرد داریم اونم اقتضاعاتی داره، خب اب نداره، اون ذات خدا اقتضا دارد یک موجود مادی رو با یه ویژگی هایی، یه موجود مجرد رو با یه ویژگی هایی، اون رو نفی نمی کنه الگوی سوم، اینا نفی می کنه که یک قانون نقض بشه، نه اینکه قانون های مختلفی داشته باشیم، اون هیچ منافاتی نداره. بنابراین اگر معجزه رو به معنای نقض قانون بگیریم، این بر اساس الگوی سوم محاله، یعنی همونطوری که دئیستا نمیپذیرن، همینطوری که آتئیستا معجزه رو نمیپذیرن، در واقع نوافلاطونیان هم طرفداران نظریه صدور ضروری هم نمیپذیرن. لذا در معجزه میگن معجزه نقض قانون نیست، یه قانون دیگه است، نقض قانون نیست، یعنی قوانین مختلفی، ذات خدا اقتضا دارد چیزهای مختلف رو، اشیاء مختلف رو، اون اشیاء هم هر کدوم یه قوانین داره و در واقع نقض قانونی صورت نگیره. لذا من حالا به صورت کلی جلسه پیشم اشاره کردم، اساسا فاعلیت خاص، عام و خاص ما نداریم در الگوی سوم، چون فاعلیت فقط عامه، یعنی همون فاعلیت ها اقتضا، یه اقتضا بیشتر نیست، اونم همینی که در عالم هست، غیر از اونم محاله. فاعلیت خاص ما نداریم، نه معجزه ما داریم به معنای نقض قانون، نه اینکه من دعا کنم عوض بشه وضعیت، بدا صورت بگیره، مثلا من دعای من باعث بشه که در واقع اون چیزی که ذات خدا اقتضا میکنه حالا اقتضا نکنه، نه، خود دعا هم جزء اون ذات اقتضاه، یعنی ذات خدا اقتضا کرده که من دعا کنم بعد این کار انجام بشه، یعنی اونم یه چیزی نیست که حالا من دعا میتونستم بکنم میتونستم نکنم، خدا میتونه قبول بکنه دعای منو میتونه قبول نکنه، اصلا اینا نیست، همون دعا کردن منم اقتضای خداست، اگه ذات خدا اقتضا نمیکرد من اصلا نمیتونستم دعا کنم، وقتی هم اقتضا کرد نمیتونم دعا نکنم. بنابراین اونی که در عالم فیکسه، این الگو در فیزیک مشابهش فیزیک نیوتونی لاپلاسی، یعنی فیزیک قبل از قرن بیستم، فیزیک کلاسیک، که در واقع معتقده که قوانین مکانیکی در عالم حاکمه و غیر از این محاله، معجزه هم ممکن نیست. خب این دو دیدگاه، حالا برمیگردیم به اون دیدگاه چهارم الهیاتی. در دیدگاه چهارم الهی خداوند مختاره، این عالم آفریده، میتونست نیافریده، میتونست یه جوری دیگری بیافرینه، این قوانین رو گذاشته در عالم. ما میگیم در دیدگاه چهارم، دیدگاه خالقیت ارادی و اختیاری، خداوند مختاره، این قوانین رو گذاشته، میتونست غیر از این قوانین رو بذاره، میتونه این قوانین رو نقض بکنه، علیت نقض نمیشه، چون وقتی این قانون رو نقض میکنه مثلا خودش اعمال میکنه، خودش علته، این نیست که تصادفی صورت بگیره، علیت نقض نمیشه. بله دو تا چیز نقض میشه، یکی ضرورت علیت که اساسا الگوی چهارم معتقد به ضرورت علیت نیست، یعنی علیت رو یک سویه نمیبینه، یعنی فاعل مختار میتونه علت فعل باشه، همون تعریفی که متکلم ها میگن القادر هو الذی یصح منه الفعل و الترک معن، هر دو، یعنی یک علت میتونه علت فعل باشه میتونه علت ترک باشه. اما علیت فلسفی اینجوری نیست، یک سوی است، علت فقط علت الف فقط علت ب، نمیتونه علت عدم ب هم باشه. علیت تامه که بحث ضرورته، علیت میگه اگه معلول باشه علت میخواد. اینو هر الگوی سوم و چهارم هر دو قبول دارن. اما ضرورت میگه اگه علت بود معلول هم حتما هست. در الگوی چهارم اینجوری نیست، علت یک سویه نیست، دو سویه است، سه سویه است، هزار سویه است. این هم راجع به انسان هست هم راجع به خدا. خب بر اساس این الگو معجزه کاملا قابل پذیرشه، معجزه به همون معنایی که توضیح دادم. چرا؟ چون عقل میگه که ما ممکنه رو وجودیم، حالا بر اساس اصطلاحات فلسفی هم صحبت کنیم، ممکنه وجود از خودش هیچی نداره، هم وجودش هم ماهیتش حدش ویژگیهاش قوانینش همه از طرف خداوند و خداوند مختاره، یعنی ملزم نیست، یعنی اقتضای نیست. ببینید وقتی شما گفتید اقتضا، آتش فقط اقتضای سوزاندن داره، آتش اقتضای سرد کردن نداره، یک چیز بیشتر نیست، نقضش هم ممکن نیست، معجزه هم ممکن نیست. اما وقتی گفتی خدا مختاره، خداوند قوانینی رو میذاره، نقض میکنه اون قوانین رو، قوانین دیگری رو میذاره، علیت هم نقض نمیشه، بله ضرورت نیست. یعنی در واقع در الگوی سوم ما هم علیت رو قبول داریم هم ضرورت رو قبول داریم، علیت طبیعی رو هم اقتضایی میدونیم و غیر از اون رو هم محال میدونیم. اما در الگوی سوم ما علیت رو قبول داریم، ضرورت رو قبول نداریم، به جاش اختیار رو قبول داریم، از سوی سوم هم قوانین طبیعی رو هم قبول داریم، علیت طبیعی رو هم قبول داریم، اما ذاتی نیست، نه ذات اشیا نه ذات خدا، بلکه با اراده و اختیاره. پس در اینجا معجزه کاملا قابل فهمه. حالا میرسیم به فیزیک دوم، یعنی اون رویکر دوم فیزیک که فیزیک هایزنبرگیه. خب فیزیک عدم مکتب کوپنهاگ، خب اینها میگن که ما مشاهده میکنیم که الکترون ها در یک لحظه ای ما اطلاع داریم از مکانش، از انرژیش، از ویژگی هاش، بر اساس قوانین طبیعی باید ببینیم در لحظه دوم این الکترون فلانجا باید باشه، اما اونجا نیست و اصلا نابود شد اون الکترون و بعد در لحظه بعد به وجود اومد یه الکترون. هم در پیشبینی ما در مورد مکان و زمان درست در نمیاد، هم اساسا نابود میشه الکترون و الکترون جدیدی به وجود میاد. اسم آقای پولار رو آوردن، ایشون میگه که آقا در هر حادثه کوانتومی مشیت الهی است که تصمیم میگیرد کدام یک از امکانات کوانتومی به فعلیت برسد. خداوند بر رویدادها اثر می‌گذارد بدون آنکه به صورت نیروی فیزیکی عمل کند. یک الکترون در ترکیبی از حالت‌ها مکان مشخصی ندارد. خداوند برای به فعلیت رساندن یک حالت بالقوه از میان بالقوگی‌های جانشین به نیروی نیازمند نیست و خداوند از راه هدایت نمودن اتم‌های بسیار با مشیت خود بر همه رویدادها تسلط و حاکمیت دارد. آقای ادینگتون میگه که اساساً اصل عدم قطعیت تازه اون چیزی را که ادیان الهی به عنوان فری ویل، اراده آزاد برای خدا اثبات می‌کردند، تازه این تبیین شد در فیزیک. و حالا به تعبیر ایشون در سال 1927 دین برای یک دانشمند قابل قبول شد. یعنی تا قبل از سال 1927 دین و خدا، ببینید اونها راجع به خدای ادیان دارن صحبت میکنن، فیزیک امروز، ملحدین امروز در فلسفه دین و مؤمنین امروز راجع به خدای ادیان دارن صحبت میکنن، نه راجع به خدای فلوتین. اصلا اونو خدا نمیدونن، دارن الحاد و ایمان داره بحث میکنه که خدایی که مختار است و آزاد است و هر کاری دلش بخواد میتونه انجام بده، چنین خدایی هست یا نیست؟ شما دارید میگید آه خدای ما یه خدایی که ذاتش اختزا میکنه عالم را، غیر از اینم نمیشه، معجزه هم محال نیست. میگه اصلا اینو که ادیان نگفتن که من، اینو که اصلا من راجع به این صحبت نمیکنم، نه اینو اثبات میکنم، نه اصلا ارزش صحبت نداره. یعنی این دیدگاهی که الان ما داریم مطرح، مال قرن سوم چهارم بعد از میلاده، اینو کنار گذاشته شده در غرب، اساسا کسی توجه نداره به این دیدگاه ها، گذشته غرب از اون دیدگاه. حالا ما اصرار داریم که نه، همون نظریه فلوتی هی اصلاحش میکنیم، آیات قرآن و روایت رو هم بهش یه جوری تعویل میکنیم که بگیم همونو میگه، ولی به نظر من اصلا خارج از بحث، اصلا توجهی به اون بحث نیست. ببینید در اینجا حالا بعضی برعکس نتایج عکس گرفتن، گفتن حالا که تعینی وجود نداره پس اصلا علیت، چون علیتی که در فیزیک لاپلاس بود علیت ضروری بود، وقتی ضرورت رو علیت هم میره. ببین هیوم چجوری اصل علیت رو انکار کرد، چرا؟ گفت علیت سه تا انتباه داره، یکی عرض به خدمت تقارن، یکی تقدم، یکی ضرورت. خب اصل اصول هم اینه که هر آیدیا باید به ایمپرژن برگرده، هر تصور باید به انطباع برگرده. خب ما از تقارن بین این که چوب رو داخل آتش گذاشتیم، آتش چوب سوخت، تقارن رو میبینیم، تقدم هم میبینیم، انطباعی داریم، اما ضرورت رو انطباع نداریم. بنابراین علیت یک اصل فلسفی نیست. این حالا ضرورت از کجا اومد؟ ما که انطباعی نداریم ازش. پس برمیگردیم به عادت. ما عادت کردیم وقتی تقارن و به اصطلاح تقدم علت بر معلول و تقارن علت و معلول رو دیدیم، عادت داریم. عادت هم یه امر روانشناختیه، مثل اینکه هر جا لنگ میبینیم یاد حمام میفتیم، و از اینجا در واقع علیت در ذهن ما نه. من نمیخوام بگم درسته ها، این حرف غلطه، میخوام بگم اونایی که علیت رو در فلسفه غرب و در فیزیک انکار کردن، به خاطر اصل ضرورت انکار کردن. در واقع خود هایزنبرگ میگو علیت رد شد، اما پیروان بعدیش گفتن نه علیت رد نشد، ضرورت رد شد. حالا ما رو اگر حالا فرضی داریم بحث میکنیم، فعلا گفتیم که مثلا نظر نمیدیم، خواهیم ببینیم بر اساس این دیدگاه ها علیت، ببخشید، معجزه به چه صورتی شد. بر اساس فیزیک هایزنبرگ، مکتب کوپنهاگ، معجزه کاملا قابل تصوره. یعنی یه قانونی خدا گذاشته نفسش میکنه، اصلا اراده آزاد خدا تصمیم میگیره که چه اتفاقی بیفته، حالا از طریق قانون یا نقض قانون. بنابراین کاملا معجزه قابل تصوره، البته با تقریر متأخرین که اصل علیت رو قبول دارن، ضرورت رو قبول ندارن. اما من عرضم اینه، ما حتی میتونیم بگیم که یک امر بینابینی رو در فیزیک، یعنی نه فیزیک لاپلاسی رو بپذیریم نه فیزیک در واقع هایزنبرگی رو، دیدگاهی مثل دیدگاه انیشتین رو در واقع بگیم. انیشتین میگه ما قبول داریم خدا این قوانین رو گذاشته، اما من باور نمی کنم که خدا تاس بندازه. یعنی من باور نمی کنم که این الکترون که اینجا عرض به خدمتشون بر اساس قوانینی که ما تا حال پیدا کردیم با تجربه باید اون جای دیگه باشه، مثلا فلانجا باشه، در مکان ب باشه، ولی در مکان جیمه، لابد اینجا هم خدا یه قانونی گذاشته، ولی ما کشف نکردیم، علم امروز هنوز بهش نرسیده. ببینید این حرف انیشتین بر چه اساس میتونه درست باشه؟ بر این اساس میتونه درست باشه که خدا مختاره، منتها این مختار بودن هر دنبیلی اعمال نمی کنه، همینجوری اعمال نمی کنه، بر اساس یه سنت اعمال میکنه. حتی اونجایی هم که ممکنه در فیزیک زیر اتمی ما الان نمیتونیم، چون اون سنت ها رو پیدا نکردیم. سنت های امروز، قوانین امروز جواب نمیده، این آزمایشات جواب نمیده، باید منتظر بمونیم. حتی ما میتونیم اینم بگیم، یعنی دقیقا حرف هایزنبرگ نگیم، اما باز ما میتونیم معجزه رو تفسیر بکنیم. یعنی ما اگر واقعا اراده آزاد خدا رو قبول داشته باشیم که ادیان الهی میگن، حالا چه با دیدگاه الهیاتی، چه با دیدگاه هایزنبرگی، چه با دیدگاه انیشتینی، ما میتونیم معجزه رو تفسیر بکنیم. اما بر اساس دیدگاه نوافلاطونیان اختزاست، اختزام غیر از این نمیشه، یک. و بر اساس دیدگاه لاپلاسی نمیتونیم معجزه رو تفسیر بکنیم مگر معناشو عوض کنیم، مثلا بگیم اینجا یه عامل برتری، مثلا اینم مجرد یه خصوصیتی داره، نقض نمیشه اون خاصیت. همونی که میگن مثلا علت اون مختزی آتش، مختزی که علت تامه نیست، عدم المانع هم باید باشه. حالا در حضرت ابراهیم، قضیه حضرت ابراهیم مانع ایجاد شد، این نقض نشد، مانع ایجاد شد. باید این توضیحات رو بکنیم. آقای به اصطلاح همین نویسندگان کتاب عقل و اعتقاد دینی در بحث معجزه، خب مفصل بحث معجزه رو مطرح کردن. اونجا در پاسخ به کسانی که میگن معجزه نقض قوانینه و ما نمیتونیم اینو بپذیریم چون علم و تجربه این قوانین رو اثبات کرده، ایشون میگه که جوابی که به این آقایون میده، میگن میدن این آقایون، این فیلسوفان دین، میگن این قوانین رو ما از کجا آوردیم؟ حالا این دیگه با زبان تجربیه، کاری به بحث الهیاتی نداره. مگه غیر از اینه که ما با تجربه به این قوانین رسیدیم؟ خب حالا ما میبینیم یه مریضی که دکترها گفتن که این فردا میمیره، یا دکترها گفتن این کوره و این اصلا امکان بینایی نداره و این اتفاق هم افتاده، این رفته دعا کرده یا کسی براش دعا کرده، این الان بینا شده. 20 تا پزشک این رو امضا کردن که این دیروز اینجوری بود، عرض به خدمت شما، و این از نظر علم پزشکی ممکن نبود که این بینا بشه، اونم بدون هیچ عملی، یا عرض به خدمت شما اون بیماری سرطانش که اینو باید فردا میکشت اما الان نیست، اینو گواهی پزشکی کرد. پس این تجربه شده، یک نفرم نبوده، مکررم افراد و چند بارم حتی در موارد مختلف اتفاق افتاده، دانشمندان هم اینم تایید کردن. چرا ما نباید اینو بپذیریم؟ ما بر چه اساسی این قوانین رو پذیرفتیم؟ بر اساس نظریه هیوم که اصلا ما قوانین رو نداریم، قانون فقط میگه این اتفاق افتاد، فقط توالی رو میگه، نمیگه این علت اونه که، نمیگه این اصلا قانونه که، میگه الان اینجوریه، فردا ممکنه یه جوری دیگه بشه. خب ما در تجربه دیدیم تکرار شد. واقعا هم علیت طبیعی واقعیتش اینه که استدلال عقلی پشتش نیست، یعنی عقلی هست ببخشید، استدلال تجربی پشتش نیست، چون آخرش استقراس دیگه، استقرا هم عقلم کلی میگه علت، مصداق تعیین نمیکنه. مصداق ما با چی تعیین میکنیم؟ با استقرا. استقرا هم که به جای بند نیست، نهایت توالی رو میگه. واقعیتش این مسئله هم هست، میگه خب اما ما میپذیریم، یعنی ما بر اساس کامن سنس میپذیریم، میگه همیشه اینجوری بوده که آتش میسوزه، میپذیریم اینجا علیتی هست. واقعا نه عقلا ما در عقل میگه یک علتی میخواد، اما علتش اینه، اینه که حس میبینه، نه حس هم میگه تا حالا اینجوری بوده، حتما بعد از اینم اینه، حتما رابطه علیت هست، چرا رسد به ضرورت. عقل علیت رو به صورت کلی اثبات میکنه. خب حضرت آیت الله مصباح هم به خاطر تفتن به این مسئله در بحث علیت و در بقیه مقولات فلسفی بحث رو میبرن رو علم حضوری. میدونی چرا؟ چون اگر ببرن روح علیت رو از خارج انتزاع بکنی، خارج از کجا؟ استقرا مشکل داره. اما علم حضوری، چون من به خودم، ایشون چجوری اصل علیت، منشأ تصور اصل علیت میگن چیه؟ رابطه نفس و اراده. این دیگه تو خود منه، یعنی من میبینم اراده کردم، این علم حضوری دارم بهش، یعنی اصل علیت رو که عقل میگه، مصداقش هم در خودم علم حضوری میگه، دیگه این مولای دردش نمیره، اما آتش سوزوند. از کجا معلوم آتش سوزوند؟ یا به ضروره سوزوند؟ نه اصلش اثبات میشه نه، ولی کامون سنس میگه آتش سوزوند. خب حالا این مریضم که اینجوری شد، پزشکام که تایید کردن، مکررم که اتفاق افتاده، همون کامون سنس میگه اینجا هم پس معجزه ممکنه. تجربی میخوایم بحث بکنیم، مثلا الهیات میذاریم کنار. برای من اینجا نظری ندادم، خواستم بگم بر اساس مبانی الهیاتی از یک سو و مبانی علمی از سوی دیگه میشه نگاه های متفاوتی نسبت معجزه داشت. حالا من خودم نظری ندادم.
خیلی ممنون. من اجازه بدید به ما سعی میکنیم نیم ساعت برای دوستان وقت بذاریم، نیم ساعت هم باقی مونده. من دوباره یکم ریسترش بکنم که نه سال دوم سوم دیگه اصلا نمیرسیم، دیگه منصرف شدم. ببینید یه اصلی از توی فلسفه علم هم یعنی فلسفه یه مقدار میاد حمایت میکنه از علم. خوام ببرم بحث اونجا. علم خب میگه آقا شما هر پدیده‌ای که داره اتفاق میفته تو این جهان باید دنبال یه علت طبیعی باشی، یعنی یک پدیده رو با یک پدیده طبیعی دیگه باید تبیین بکنی. شما همه رساله های دکترا و پایان نامه و هر چیزی که میبینید اصلا برمدار اینه، غیر از این اصلا امکان نداره. نمیتونی شما یک علت طبیعی رو به یک علت فرا طبیعی وصل بکنی، اصلا دیگه رسالت رو اصلا اول باطلش میکنن میذارن کنار. این پیش فرض علمه، این روش شناسی علمه که اصطلاحا بهش میگن طبیعتگرایی روش شناختی. خب فلسفه میاد به کمکش، میگه خب ما هم قبول داریم، ما هم قائل هستیم که همه پدیده‌های طبیعی علل مباشر طبیعی دارن. حالا ما میخواییم بحث رو ببریم روی دقیقا روی معجزات. حالا معجزه رو پذیرفتیم، فارغ از این که چه تبیینی این معجزه داره، هر دو بزرگوار به هر حال با اون نگاه های متفاوتی که دارن معجزه رو میپذیرن. حالا ما میخواییم تدوین بکنیم این معجزه رو به یه آدمی که تجربه گراست. اینو چجوری میخواییم تدوین کنیم که آقا حضرت موسی این عصا رو زد، بالاخره شکافته شد، حالا چجوری باید بهش بگیم؟ نگاه فیلسوفان و نگاه متکلمین امامیه رو ما میخواییم بدونیم. اگر بزرگواری بکنید، هر بزرگوار 5 دقیقه ممنونتون میشم. آره واقعا هم میده
با 5 دقیقه که نمیشه صحبت کرده، ولی و بنای بنده هم بر این نبود که فرمایشات جناب استاد رو رد بکنم. تشویق شقوق خوب بود، بسیار استفاده بردید. یعنی مسئله امروز ما همونجوری که آقای دکتر هم اشاره کردن، همونجوری که بنده هم اشاره کردن، بالاخره 2-3 مرحله جدید. مال گذشته رو کاری نداریم. من خیلی حالا سیر آرا رو هم به نوعی هم اشاره کردم، ولی فقط در یک نکته من تأمل دارم از فرمایشات حضرت استاد، اون بحث ضرورت علی معلولیه. یعنی اگر جایی علیت تام باشه آیا میشه که معلول نباشه؟ ما در بحث الهیات در ارتباط با فاعلیت الهی، خب خدای متعال رو علت العلل و فاعل حقیقی همه امور میدونیم. بقیه اشیا رو آقای دکتر خب همه ما درش مشترک هستیم که علل موعد میدونیم، اقتضایی تعبیر فرمودید، تعبیر درستی هم هست. من در ارتباط با معجزات، ببینید معجزات در تعریفی هم که فرمودن موافق هستیم، معجزات رو به عنوان خوارق عادات تلقی میکنیم. منتها در این که آیا معجزات افعال خاص خدا هستند، دعا اثرگذاریش به عنوان فعل خاص الهی تلقی میشه، یا نه. من عرض کردم که اون آخرین نقطه ای که در نقد عدم تعین ها عرض کردم که قانون علیت یعنی هر پدیده ای در این جهان بخواد پدید بیاد حتما باید علت تامه داشته باشه، این یک قانون عقلیه. مسانخت و ضرورت هم یعنی این که اگر چنانچه علت تامه یک پدیده ای وجود داشته باشه محاله که اون پدیده پدید نیاد. اما اینکه همه این ضرورت‌ها به خدای متعال برمیگرده کاملا درسته، برای اینکه جهان ممکنات از خود هیچی نداره، ذاتاً فقیره و از حیث وجود هم فقیره، اینا همه درسته. منتها بحث در اینه که من عرض کردم که فاعلیت الهی بر اساس نظام قضا و قدره. قضا و قدر معناش این نیست که یعنی خدا فاعل موجبه، قضا و قدر عرض به حضور شما که قدر علمی خدا در واقع در مورد همه پدیده ها از جمله در مورد مثلا سرنوشت انسان که موجود مختاره از مجرای علل خودشه، از جمله اراده و تصمیم انسان. یعنی خدای متعال به علم پیشین میدانه که اگر یک انسانی اراده بکنه، تحصیل بکنه، پشتکار داشته باشه به کجا میرسه و اگر تحصیل نکنه به کجا نمیرسه. یعنی علم پیشین خدای متعال به حدوث شیء از مجرای علل بدیل پذیر قضای غیر حتمی خداست، قدر میشه، تقدیر علمی میشه. علم خدا به وجود هر پدیده با لحاظ علت تامه قضای علمی میشه. این رو خداوند پیش از آفرینش علم داره. پس خدا و قضا و قدر علمی موجب جبر نمیشه، بلکه به همون شکلی که در جهان واقع واقع میشه به همون صورته. به حضرت موسی وقتی که در کوه طور هستن، زنش بارداره، دنبال آتش میگرده، بعد خداوند میفرماد که تو رو به پیامبری برگزیدم. حضرت موسی میگه من تنها هم. در سوره طه داستان بسیار جالبه، خدای متعال یادآور میشه که مگه من نبودم که این کار کردم، مگه من نبودم این کار کردم، مگه من نبودم این کار کردم، نمیدارم تو رو چه کار کردم. آخرش یه جمله داره، ثم جئت علی قدرن یا موسی. خدای ما چنین خداییست، یعنی تصویر ما از خدا در جلسه پیشم مطرح شد شخص نیست، در واقع وجود لا علی تعین، وجود بی تعین، وجود مطلق، وجود کامل، صرف الوجود، کمال مطلق، قادر مطلق، دانای مطلق، حی مطلق. عرض به حضور شما که قضا و قدر عینی در نظام سببی و مسببی یعنی رابطه علت تامه با معلول ضرورت داره. همه علل به ایجاب الهی منتهی میشه، این قضای عینیه. همه علل، سلسله علل به ایجاب، یعنی اگر علت تامه یک چیزی وجود داشته باشه اون پدیده ضرورت پیدا میکنه، حتمیت پیدا میکنه. خدای متعال یه قضا و قدرهای کلی در این عالم داره، یه قضا و قدرهای در حقیقت بدیل پذیر داره. قضا و قدر حتمی و قضا و قدر غیر حتمی همینطوره. وقت تو این سازمان و نظام معرفتی بسیاری از رابطه ها مطرح میشه، یعنی در نظام معرفتی وحی، در نظام معرفتی وحی بسیاری از رابطه ها مطرح میشه. اساساً بنیاد وحی بر اینه، بسیاری از رابطه ها مطرح میشه که در عرف و در علم طبیعی یعنی علم تجربی اینها شناخته شده نیستن، حتی در نظام عقلی هم اینها شناخته شده نیستن. کی گفته که فلان گناه فرض بفرمایید فلان اثر عینی رو داره؟ بالاخره قرآن رابطه عمل و نتیجه رو یک به برخی از بیانات قرآن رابطه عینی میدونه، رابطه علی معلولی میدونه. این کار اگه اتفاق بیفته اون کار ظهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس. یک تعبیر، ببینید اینا آیاتی نیست که ما بخوایم تعویل و توجیه، ما سرراست بیان میکنیم. این آیه شریفه را عنایت بفرمایید، آیات شریفه من یتوکل علی الله فهو و حسبه، این یه مقدمه توکل، عنصر توکل. ان الله بالغ امره، خدا کارشو به سرانجام میرسونه. من یتوکل علی الله فهو و حسبه. بعد میفرماید جمله سوم قد جعل الله لكل شيء قدرا. سوال اینه، من الان سوالم مشخصا اینه، نظام آفرینش آیا بر اساس نظم و چینش هر چیز و نظام ترتبی پدید آمده، یا اینکه یک بار خداوند پدیده ها رو آفریده یه بار دیگر بین اینها نظم برقرار کرده؟ به عبارت دیگر نظام عالم رو خدای متعال با تمام خصوصیات و روابط علی معلولی که از پیش طراحی شده بوده آفریده و این روابط رو ایجاد کرده، یا اینکه نه یه بار اینها رو آفریده بار دیگه یه دونه رو علت قرار داده، یه دونه رو معلول قرار داده، یه دونه رو نمیدونم چی قرار داده، یه دونه رو چی قرار داده؟ نه، دیده ما اینه. ولی آیا این نظامی که خداوند به این ترتیب آفریده خارج از اختیار خدا میشه؟ خارج از اراده خدا میشه؟ نه، خارج از اراده و اختیار خدا نیست. در ارتباط با معجزات مشخصا آقای دکتر، دیدگاه من این دامنه این بحث رو من موسع کردم، توکل رو به عنوان یک عنصر، به عنوان یک علت، به عنوان یک پدیده بیان میکنه. ربط داره با قد جعل الله لكل شيء قدرا. هر چیزی در این عالم از راه خودش، شما دنبال به اصطلاح در مدار اون اسباب قرار بگیرید. اگر راه خوبی ها یک نتایج داره، وقت این نکته رو هم عرض بکنم، عالم طبیعت چون ظرف قوه و فعل و تأثیر اسباب گوناگون و تزاحم اموره و موجودات مادی پذیرای صورتهای گوناگونه، موضع قضا و قدرهای بدیل پذیره. این قضا و قدرهای بدیل پذیر نه بیرون از در واقع قضا و قدر کلی خدا، خود این بدیل پذیری ها هم مصداقی از اون قضا و قدر کلی خداست که نظام علی معلولیه. در چنین نگاهی بذارید این عبارت رو هم بخونم، هست بر اسباب اسبابی دگر، در سبب منگر درون بنگر نظر. یعنی هم نظام سببی و مسببی درسته، هم ریشه رو نگاه کن. اینجوری نباشه که فقط این سببها رو نگاه کن. خود اون دعا هم سبب کی قرار داده؟ در حقیقت ما که میگیم روابط علی، نظام علی معلولی، ضرورت بین علت و معلول، اصلا خود این اساس رو، خود این شاکله رو از عالم موجودی گرفتیم که مخلوق خداست. به یک عبارت دیگر، یه گزاره دیگر رو عرض میکنم، ما در ارتباط با یک مطلب دیگه، در ارتباط با کارهای خودمون، اگر یه گزاره رو بخوام، گفته های خودمون، سخنان خودمون، اگه گزاره رو بخوام اثبات بکنیم، میگیم که آیا مطابق با واقع هست یا نه. ولی در مورد فعل خدا این رو نمیگیم، فعل خدا خود حقه، نه مطابق با حق. عنایت بفرمایید، یه بار دیگر عرض میکنم، این جمله بسیار سنگینی است. این عالم هستی فعل خداست، فعل خدا خود حقه، عالم دیگه این وجود نداره که ما بیایم بگیم که فعل خدا آیا مطابق حقه یا نه. اگه بخوایم فعل خدا رو مطابق حق بدونیم، یعنی یه عالم دیگه‌ای باید وجود داشته باشه. بنابراین معجزات هم به صراحت عرض میکنم همانند دعاها، همانند تمام روابط در واقع علی معلولی بین انسان و نظام عالم و جامعه و سرنوشت خود انسان، خوبی های انسان در واقع افعال خوب، نیات خوب، اعمال جوارحی و جوانحی خوب انسان یک آثاری رو برای خود فرد، برای جامعه، برای جهان پدید میاره، برای جهان حتی پدید میاره، یعنی یک عکس واکنشی از سوی جهان پدید میاره. اعمال بد انسان هم همینطوره. در چنین نظامی معجزات هم یکی از افعال الهیه، تابع در حقیقت علل و معلول خاص خودش هست. منتها ما مگه همه علل معلول ها رو، روابط علی معلولی ها رو همه رو ما میشناسیم؟ من عرض میکنم ما نمیشناسیم. قطعا در معجزات هم علت وجود داره، معلول وجود داره، رابطه ضروری بین علی و معلولی وجود داره، برای ما شناخته نیست. اما فرمودن نکته درستی هم هست، اما این روابط ضرورتاً طبیعیه؟ نه. بنده هم به صراحت عرض میکنم در معجزات، چون کسانی تلاش کردن، میدونید که دیدگاه های برخی از علمگرایان و تأویلگرایان از جمله مثل رشید رضا و عبدو بر این بوده که معجزات، یا سلسله احمد خان در تفسیرش غالبا تلاش میکنن معجزات و کرامات و امثال اینها رو یک چارچوب‌های علمی براش بتراشن، پیدا بکنن در حقیقت. ما این رو قبول نداریم، یعنی اونا معتقدن که خب اون موقع در اون زمان اون چیزی که حضرت عیسی میدونست اقران خودشون نمیدونستن. ما معتقدیم که اون کاری که حضرت عیسی کرد، اون مدل، اون فرمولی که رابطه ای که بین فعل عیسی و اون واقعیت خارجی وجود داشته، اون یک فرمول فراطبیعیه. ما نمیدونیم، ولی در نظام معرفتی وحی این میگنجه. اما در ارتباط با این که این حرفها رو یک تجربی هم میفهمه یا نه، آقای دکتر، من جلسه پیشم عرض کردم اصلا کلی این نظام طبیعت معجزه است. ما نباید دنبال معجزات خاص بگردیم. درختی که ببینید بر میاد، من اگر فرصت دارم یه جمله دیگه فقط بخونم این رو عرض بکنم خدمتتون. عرض به حضور شما که ما یک درخت کوچکترین مجموعه نظاممند شناخته جهان اتمه که از یک هسته و چند الکترون تشکیل میشه. عناصر جهان ماده مثل آهن، مس، اکسیژن از پیوستگی و ترکیب اتم ها، اینا دیگه بحثایی است که نباید تکرار بکنیم. در کره زمین موجودات بیشمار دارای نظم و سامان به هم وابسته و تشکیل مجموعه بزرگ رو میدن. کره زمین مرتبط با سایر کرات، این رو ما قبول داریم. خود این معجزه نیست؟ خود این معجزه، یعنی کل این نظام معجزه نیست؟ یعنی میلیون ها کره زمین متعلق به منظومه شمسی، منظومه شمسی متعلق به کهکشان راه شیری، کهکشان راه شیری یکی از میلیون ها کهکشان، یعنی از جهان ناشناخته ها، همه اینها مگه برای بشر شناخته شده هست؟ ولی بشر میدونه که این بر اساس نظم و نظام داره میگرده و الا جهان برقرار نمیشد. اگر قوانین حاکم نبود، در واقع جهان باقی نمیمان. خود اینها این نظم و نظام را به خودشون دادند، یا یک طرح پیشین، یک طرحی که مدام هم در ارتباط با این جهانه. پس من میخوام عرض کنم معجزه، اگر دنبال معجزه تجربی میگردیم، کل این جهان معجزه است، پیوسته این جهان معجزه است. یا آیه شریفه قرآن رو هم به یاد بیارید که ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترا من فطور. این نظم و نظام و به هم پیوستگی عالم تماماً معجزه هست. هر روز ما داریم معجزات فراوان رو میبینیم.
خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. با این حساب شما پس میپذیرید که معجزه علت طبیعی داره، علت مباشر طبیعی داره ولی ناشناخته است؟
علت طبیعی نداره، علت داره ولی علت طبیعی نداره.
یعنی پس اینو، پس این اصلی که لااقل اینو در حد وسع بنده من به عنوان قانونی فرض کردم، صراحتا هم بزرگان فرمودند که فلاسفه قائلند که هر علت هر معلول طبیعی یک علت طبیعی مباشر داره.
اتفاقا این حرف
مباشر قریب دیگه.
اتفاقا این حرف صحیحی نیست. ببینید جهان رابطه، ممکنه که علل فراطبیعی در عالم طبیعی، من عرض کردم یکی از
پس شما میفرمایید که
قبلا عرض
کردم علت های ورای طبیعی میتونه به سرعت مداخله بکنه، مباشرتاً هم میتونه مداخله
کنه. آقای دکتر، من بحث اون پیوستار فیزیکی رو که نقد کردم، عرض کردم پیدایش نفس مجرد انسانی مگه معجزه نیست؟ مگه هر روز اتفاق نمیفته؟
قبول دارید این
علیت فراطبیعی یعنی حضور یک به اصطلاح موجود فراطبیعی در عالم طبیعی؟
پس اینم اینو قبول دارید که فرمایشتون، دیدگاهتون کمی با خیلی از فیلسوفان فرق می‌کنه؟
حالا چه
فیلسوف
با چه فیلسوفانی باشه، من بر اساس مبانی متافیزیک در واقع توحیدی بحث میکنم. پایه های بحثم عقلی و در این حال قرآن.
بله بله، خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. آقا ببخشید، تو رو خدا تو رو خدا منو شما چون 10 دقیقه دیگه دوره آخر رو صحبت بفرمایید، چون بقیه هم در با سوالات دوره فرمایش خواهید کرد، دوستان هم آماده باشن، حالا احتمالاً یکی دو تا سوال مون برسیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، من دو تا نکته فقط عرض میکنم، یکی پاسخ سوال شما رو و یکی هم یه نکته ای راجع به فرمایش های دکتر. اول از دوم شروع میکنیم. عرض خدمت شما که ببینید، ما هم قبول داریم که همه چیز باید در نهایت به خدا برگرده، این اصل و اصوله، منتها اختلاف این چهار الگو در و حالا اون الگوهایی که فیزیکدان ها هم میگن اونا که مؤمن هست، نحوه برگشتن به خداست. یه وقت شما میگید به خدا بر میگرده به نحو ضروری، به نحو ضروری هم باز دوتا معنا داره، یعنی این که به نحو اقتضام، نه به معنای مختزی ها، یعنی ذات اقتضام میکند، یعنی غیر از این هم نمیشه و ضرورت هم داره، یعنی خدا این کاری که کرده غیر اینو نمیتونه بکنه، اصلا محاله، نه اینکه نمیتونه، اصلا محاله. یه وقت میگیم همه چی به خدا برمیگرده، اما به خدا برمیگرده به اراده خدا، به اختیار خدا. اون وقت اگر اینو بگیم، هم میتونه خدا اراده دیگری داشته باشه، اختیار دیگر، هم من میتونم مختار باشم، چون به من هم میتونه خدا اراده کنه که من قدرت و اختیار داشته باشم و بتونم فعل انجام بدم. اما در اون جواب اول، نوع پاسخ اول، دیگه من اختیاری ندارم، چنانکه خود خودم اختیار نداره. یعنی ما موافقیم با هم که اون نگاه توحیدی میگه همه چی در نهایت به خدا برمیگرده، خدا واجب الوجوده و عالم ممکن الوجوده، عالم فقیره، هر چی داره از خداست، منتها نحوه برگشت به خدا متفاوته. ما یه وقت میگیم برمیگرده، ببین حالا جالبه که اون آیه که ام من شیء الا عندنا خزائنه، یه روایت جالبی داریم، میپرسیم خزانه چیه؟ معمولا فلاسفه اسلامی میگه خزانه همون ذات خداست دیگه، همون نظریه فلوتین. احسن، روایت میگه او خزینه مشیت منه، یعنی من اراده هرچی بکنم ایجاد میشه، ازا اراده شیعن این یقول لکن، نه این خزینه ذات منه، مشیت منه، اراده منه که بخوام ایجاد میشه. این نیستی حالا یه خزینه اینجا هرچی بیرون از من که اون الگوی اول میگفت، چه ذات من که الگوی سوم میگفت، نه، مشیت منه، اراده میکنم ایجاد. پس ببینید در اصل مطلب ما موافقیم که در نهایت به خدا برمیگرده، و منتها در نوع برگشته به خدا نه، اختلاف نظر اینجا هست. و عرض به خدمت شما، متکلمانم در واقع همه اینو قبول دارن، یعنی این که بحث حضرت عالی حالا در کتابتون هم نسبت دادید معتزله، نه معتزله واقعا چنین دیدگاهی ندارم، منم نگاه کردم ببینم ارجاعی دادید، چون شما هم در همه صحبت‌ها هی تاکید میکنید که یک دیدگاه اینه که خدا فقط عالم رو ایجاد کرد و رها کرد تفویض، و اینو به متکلمان به خصوص معتزله نسبت میده. نه ببینید، معتزله در مورد جوهر و عرض مفصل بحث کرد، راجب این که جوهر به چه صورتی باقی میمونه، دیدگاه های چندین دیدگاه دارن معتزله، راجب این که عرض به چه صورت، در مورد عرض تقریبا اکثریتشون میگن اصلا العرض و لا یبقا زمانه، اصلا عرض آن به آن ایجاد میشه، یعنی علت مختصه علت موقعی هم هست. حالا بعضی ها یک دیدگاه دیگری هم هست که نه، آن به آن ایجاد نمیشه، ولی خدا اون رو میتونه هی نگهش داره، نه اینکه یه بار ایجاد کرد. اون تفکر دیستیه، تو اسلام نداریم چنین دیدگاهی. در مورد جوهر سه تا دیدگاه وجود داره در بین معتزله. بعضیا میگن مثل نظام اگه اشتباه نکنم، میگه آن به آن خدا ایجاد میکنه، حالا بگیم شاید بگیم مشابه حرکت جوهری، راجب جوهر رو، نه راجب عرض، راجب عرض که اکثریت میگن آن به آن ایجاد میکنه، راجب جوهر بعضی معتزله میگن مثل نظام آن به آن ایجاد میکنه جوهر رو، بعضی ها میگن خدا اینو میخواد حفظ کنه، یه عرض بقا بهش میده هی مرتب که این عرض بقا اینو نگه میداره، بعضی ها میگن نه، نه آن به آن ایجاد میکنه، نه عرض بقا میزنه، خود جوهر رو نگهش میداره. بنابراین اساساً در تفکر کلامی این وجود نداره که خدا ایجاد کرده. یعنی شما اشتباه دارید نسبت میدید به معتزله. نه معتزله نه امامیه چنین تفکری ندارن. حتی به معمر که نسبت دادن که عرض میکنم به معمر، اون بحث جبر و اختیاره. ببینید شما ارجاع هم که دادید عرض کردم اون تفویضی که شما در کتاب فقط یه ارجاع دارید، اونم بحث علیت طبیعی، ارجاع دادید به جبر و اختیار. دو تا بحث رو نباید خلط کرد. در بحث اختیار انسان بله اونا به یه معنا تفویضی هم، به دو معنا، به دو معنا تفویضی هم و ما قبول نداریم حرف اونا رو. اما این بحث بحث جبر و اختیار نیست. بحث خلق جهان و حفظ جهان این مربوط به بحث لطیف الکلام. اگه میخواید اینو دنبالش بگردید، مقالات الاسلامین اشعری دیدگاه های معتزله به تفصیل بیان کرده. نمیخواید کتاب اوائل المقالات رو نگاه کنید، در اون قسمت آخرش که لطیف الکلامه، این دیدگاه ها رو باید تو لطیف الکلام، اونی که شما ارجاع دادید بحث جلیل الکلامه، بحث جبر و اختیاره، اصلا ربطی به اون بحث نداره. در واقع در جوهر به سه نه، در عرض به دو نه، اینا بحثشونی که چجوری خدا عالم رو حفظ میکنه، جوهر رو به یه نفت، عرض رو به نفت. اصلا این دیدگاه دیستی در عالم اسلام وجود نداره که خدا عالم کرد، عالم رو ایجاد کرد و تمام شد. یعنی خدا مگه نباشه یه عالم هست؟ اصلا چنین دیدگاهی وجود نداره. علت مبقیه، علت مختص، علت مختص، علت مبقیه هم هست. این حرف همه متکلمان ماست، همه متکلمان ماست. عرض کردم اشتباه کرده و نفهمیده. من دارم مأخذ به شما ارائه میدم، من دارم مأخذ به شما ارائه میدم. بله اشتباه کرده. خیلی که تو کتابای فلاسفه نسبت هایی که به متکلم 99%ش اشتباهه. اصلا از متکلمه یه قولی ساختن که وجود خارجی نداره. من دارم ارجاع میدم اشتباه این، اینا نگفتن این رو. به معمر نسبت دادن، اونم در اشعری شما نگاه کنید دیدگاه های معمر رو که توضیح میده، معلومه که اون علیت طبیعی که میگه که اینا معتزله میگن خدا میتونه آتش رو بیافرینه، پنبه رو هم کنارش بذاره پنبه نسوزونه، معمر میگفت نمیشه، فقط یه است. اونم توضیح میده میگه تا زمانی که خدا این قانون رو گذاشته نمیشه. یعنی باز میتونه قانون رو عوض کنه، یعنی همون یه استثنام استثنان نیست. اون وقت ما همینجوری نسبت میدیم که معتزله میگن خدا عالم آفرید و ول کرد، یعنی خدا دیگه نباشه هم عالم هست. اصلا مطلقاً چنین چیزی رو معتزله نگفتن. ابن سینا بی خود نسبت داده، تهمت زده به معتزله، خودشون نیست، خداشون که هست، کتاباشون هست دیگه. شیخ مفیده که قبول دارید، شیخ مفید در اوائل المقالات تو لطیف الکلام تمام دیدگاهشون رو نقل کرده، دیدگاه کعبی رو نقل کرده. خب بریم مراجعه کنید. همینجوری ابن شما چرا وقتی به یک فیلسوفی از 10 تا مأخذ میدید میگید نه با 11 نگاه کنید، او وقتی معتزله نسبت میدید میگه ابن سینا گفته؟ خب به کتابای خودش مراجعه کنید. حالا اجازه بدید، اینا داخل پرانتز، بحث اصلی ما این نیست. بنابراین نسبت‌ها نسبت‌های درستی نیست. اما راجع به جواب شما، این 5 دقیقه راجع به این مسئله، اما جواب شما، حالا ما خوشبختانه در پاسخ به جواب شما با آقای دکتر هم رأییم. البته مبناها مختلفه در روبنا، در روبنا بدیم. منتها من یک بیان فیزیکی دارم بیشتر، یعنی سعی میکنم از نگاه فیزیک بیام جواب بدم نه الهی. ببین اولا در مکتب کوپنهاگ در فیزیک هایزنبرگ این حرف شما پذیرفته نیست. شما میفرمایید که هر پدیده‌ای بر اساس قوانین موجود باید تبیین بشه. فیزیک کوپنهاگ اینو قبول نداره. میگه نه خیر اینجوری نیست. علای عبارتاشونو خوندن. میگن اصلا اینجوری نیست و قوانین جواب نمیده. در آزمایشگاه ما در آزمایش‌های انجام میدیم، قوانین جواب نمیده. حالا چی جواب نمیده؟ یه عده نتیجه گرفتن که اصلا علیتی نیست که ما اینو قبول نداریم. یه عده میگن نه اتفاقا علیت مختارانه خدا ثابت میشه. اینم یه اونایی که عبارتاشون رو خوندم. یه عده مثل انیشتین میگن اونجا هم یه قانون خدا گذاشته ما نمیدونیم.
اینا حرفای ساینسی نیست.
بله
اینا حرفه.
آخه اینم یه مکتبیه دیگه، در الان فیزیک دیگه.
علمی نیست. هر کدوم از اینا میگن خب اون لایه علاقمندی الهیاتیشون
نه میگه آقا من بر شما میگید هر اتفاقی باید بر اساس قوانین طبیعی موجود و شناخته شده تبیین بشه. میگه من الکترون اینجاست، بر اساس قوانین موجود باید در مکان ب باشه، الان در مکان جیم تبیینش کن. هر تبیینی که کردی ما برای معجزه هم همونه میگیم. حالا شما در نوبت خودتون. پس این از حیث فیزیک هایزنبرگ اصلا اینو قبول ندارن، حداقل برخی تفسیرهایی که از این فیزیک شده اینو میگن. اما از نظر با نگاهی که فلاسفه دین کردن که با این قوانین طبیعی موجود تبیین نمیشه، اینا فیزیکدان ها میگن، من نمیگم. اما فیلسوفان دین، فیلسوفان دین من نقل کردم ولی کتابو نیاوردم، اینا میگن آقا اینایی که الهی هم میگن اصلا شما چرا میگید همه چی رو بر اساس قوانین طبیعی باید تبیین کنید؟ چرا اصلا این قوانین طبیعی منشأش چیه؟ منشأش مگه حس و تجربه نیست؟ شما چرا این قوانین از کجا آوردید؟ حس و تجربه است. همین حس و تجربه به ما میگه که این قوانین نقض میشه، مکررم میگه، قابل تکرارم هست، دانشمندانم امضا کردن. منشأش رو ما باید پیدا کنیم. منشأ اگر این حرف که شما باید همه چیز رو بر اساس قوانین طبیعی تفسیر بکنید، اگه تجربه است، تجربه میگه یه جاهای جواب نمیده این قوانین، منشأ باید ببینیم دیگه. بله همینجور ادعا بکنید، شما ادعا کنید همه چی باید بر اساس قوانین طبیعی تفسیر بشه، منم من و حاج آقام ادعا میکنیم که نخیر. بس ادعا، شما ادعا میکنید، ما ادعا میکنیم. من چرا با تابع تو باشم؟ به قول پلانتینگا میگه من دیوانه ام، مگه یه دلیلی بیارم همه قبول کنم؟ مگه شما مولدین دلیلی آوردید که همه قبول کردن؟ و دلیلی میارم که خودم قبول کنم. میخوای بپذیر، میخوای به جهنم نپذیر، من ملحد بشم به خاطر اینکه تو نمیفهمی؟ تو ادعا کن، منم ادعا میکنم. اما اگه علمی میخواید بحث کنید، آقا ریشه این قوانین کجاست؟ تجربه. همین تجربه داره معجزه رو میگه، همین تجربه تو آزمایشگاه داره میگه این قوانین جواب نمیده. چرا ادعای بی خود داری میکنی؟ و ما چرا باید ادعای بی خود تو رو بپذیریم؟ کدوم استدلال عقلی و کدوم استدلال تجربی اینو تایید میکنه؟ تجربه میگه نه نمیتونم، عقلم میگه آقا اصل علیت مسلمه، یه علتی دارد، علتش آتشه، علتش الفه، به جیمه، باید اثبات کنیم. تا حال اینجوری بوده، فردا ممکنه یه جوری دیگه بشه. تجربه به کجا بنده؟ به استقرار بنده. استقرار هیچ وقت به یقین نمیرسه. عقل به طور کلی اصل علیت رو میگه. حالا اینجا این علته، نه یه علت دیگه است. اصل علیت ما نباید نقض بکنیم. بنابراین ما با زبان خود تجربه جواب بدیم که نه، این اصلی که همه چیز رو ما باید بر اساس قوانین طبیعی شناخته شده. حالا شما میگید خدا یه قانون دیگه میذاره، اون یه بحث دیگه است. شناخته شده و تبیین کنیم، این نه دلیل عقلی داره نه دلیل تجربی داره.
از اون من اگه بخوام اینو با یه زبان فلسفه علمی من
تایید فرمایشهای دکتر یه جمله مثال فقط عرض کنم، قدرت های روحی رو که انجمن های در مورد روانشناختی امروز در خود امریکا، فرانسه، جای دیگه تحقیق میکنن، باز به عنوان به شکل تجربه
خیلی چیز داره. تلپاتی، تجربه های نزدیک به مرگ. آقا جسدش اینجا، عذر میخوام، جسدش اینجا کماست، مغزش کار نمی کنه، قلبه میتپه. وقتی از کما در میاد میگه 10 کیلومتر اونورتر رفتم، فلانی و فلانی این صحبت با هم میکردن، بعد میرن از اونا سوال میپرسن، میگن بله.
حالا آجا ما فعلا وارد مصادیق نمیشه چون خود اینا خیلی بحثای زیادی داره.
بله.
نه بله بله ما هم قبول داریم، ولی باید یه جوری بفهمونیم دیگه. یعنی الان ما مشکل و من به خاطر همین هی دارم تأکید میکنم، میگم ما با چه جوری باید صحبت کنیم. ببین اگر من کوتاه اینو بگم و وارد سوالات بشیم، اگر من بخوام با زبان فلسفه علمی فرمایشات شما رو عرض بکنم، شما میفرمایید که فرض روش شناختی قبول طبیعت گرایی، اینکه فرض میکنن هر پدیده رو با یک فرضیه طبیعی تبیین بکنن، این فرضش یه پیش فرض هستی شناختی داره. یعنی شما از قبل باید ثابت کرده باشی که حتما این پدیده باید یه چیزی داشته باشه، یعنی قبلش یه اثباتی داشته باشه از نگاه هستی شناختی که حتما یه پدیده طبیعی، پدیده طبیعی رو به دنبال میاره و علت و معلوله حتما طبیعی باشه، که اینو هنوز شما اثبات نکردید. خب این یه نکته است. یه نکته دیگه هم که من میخوام فرمان شما رو واضح بشنوم و بریم تو سوالات، اینه که پس شما هم عین حاج آقا میفرمایید که نه، چرا من باید وایستم سر این که معجزه رو دنبال پدیده طبیعی بگردم، یه علت طبیعی بگردم؟ نه، اصلا از بالا یه علت ماورایی مباشرتا مداخله میکنه و اصلا لازم هم نیست. اینطوری نیست که مثلا اون علت ماورایی حتما بره یه علت طبیعی پیدا بکنه. خب بگه آقا تو ورود بکن، تو ورود بکن. خب آقا توی قرآن و اینها تبیینایی که میکنن و یه مقدار پررنگ میشه، میگن نگاه کن این معجزاتو، خود خداوند میگه وزر به عصاک، عصا تو بزن، یعنی عصای علت طبیعیه، میگه اول تو بزن که من اعمال کنم.
دیگران که میگن چرا نمیشه، آب در نمیاد.
خب در نمیاد، اون یه بحث دیگه است، ولی اگه خدا بخواد اعمال بکنه حتما اون عصا رو باید این بزنه.
بزنه هم میشه. اون برای اینکه ببینه زد این شد. نه اینکه این خود
من دقیقاً همین فرمایشی می‌خواستم بشنوم که پس شما میگید اصلا عصا خیلی موضوعیتی هم نداره. یعنی اینطوری نیست که حتما یه پدیده طبیعی باید باشه. خیلی ممنون. دست شما درد نکنه. بله.
خب ولی تفاوتشون اینه که ایشون یه متغیر توکل، یه واسطه انسانی رو که باید در خودش تغییر ایجاد کنه با اون همتش اون معجزه رخ بده رو ضروری میدونید در نظام اسباب، اما شما میگید نه خدا مستقیم قانون عوض میکنه، نیاز نیست مثلا یه آدم واسطه مثلا. درسته برداشتم.
بله نه، حالا این آیه رو به خصوص می‌خواستم عرض کنم که می‌فرماد که هلاک صورت نمی‌گیره ولی اون که ظالم باشن اگر مصلح باشن، یعنی اون کلمه اصلاح رو در عین این که می‌فرماد ظالمن ولی اگه مصلح باشن خدای متعال هلاک نمی‌کنه. یعنی
خب من ترجیح میدم که چند تا سوال اول مطرح بکنید بعدن جواب بشنوید، چون احتمالاً یه سوالی که مطرح بکنید زمان اپنیم دوام میشه دیگه. نداره، فقط سوالا رو بشنویم.
فایدهش
اینه که علاوه حسی لاقل یه دی میگن سوالمونو پرسیدیم. بله این خیلی نکته مهمیه. بله نه آره، فقط از اینجا شروع بکنیم سوالا رو، فقط تو رو خدا من که زورم نرسید فعلا. خب دستم هم بالاست تو این دو جلسه، هر کی
به ما نه شما برکی
برسید. آجا من زورم توی دانشگاه به همه میرسه ولی اینجا نتونستم. خب در خدمت 30 ثانیه. خیلی درست بود.
عرض خسته نباشید دارم خدمت اساتید محترم. خیلی ممنون. من فقط یه نکته از جناب آقای دکتر برنجکار خواستم سوال بپرسم، این که یعنی با توجه به جوابی که شما دادین، یعنی بحث رو بردین سر مبنا و اینکه ما مبنای شما رو قبول نداریم از لحاظ فلسفی علمی، یعنی چون دارن میگن که ایشون شما باید اون مبنا تو روش شناختی تو ثابت بکنی که بگی هر پدیده محسوسی طبیعتاً یه علت محسوس داره یا نه، و اگه اینجوری باشه دیگه کلا بحث مبنایی میشه، اونجا دیگه باز نمیتونیم ما با اون ارتباط بگیم، در حالی که هدف ما از همین جلسه اینه که بتونیم به نقطه مشترک برسیم. یعنی ما نتونیم اگه اون نقطه مشترک رو ایجاد بکنیم دوباره میشه بحث همون مبنایی، هر کی راه خودش میره. به نظر من
نه
تو
باور کن یه
دقیقه
بعد فقط من این پدیده‌های فقط آقای دکتر این پدیده‌های پاراسایکولوژی هم الان تحقیقات متعدد تو همین سال اخیر توی کشور مثل آمریکا داره انجام میشه، رو همین هم خیلی الان این قلت وجود داره. همین مثال های موردی که هم حاج آقا زدن هم جناب آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از استاد محترم، حالا از جناب آقای دکتر برنجکار این سوال رو بپرسم که با توجه به تبیینی که جناب علی فرمودید، یعنی حالا من احساس کردم یه جورایی تو زمین تجربه گرایان ما داریم با تبیین حضرت علی بازی میکنیم، یعنی به این شکل که خب شما توی توضیح آخر فرمودید که بر اساس فیزیک کوپنهاگ حالا چند تا تبیین تبیین اینشتین مثلا میگه که ما قانونی هست که ما نمیدانیم، خب توی خیلی از جای تجربه ما میبینیم که میتونیم این رو اجرا بکنیم، حتی تو بحث مثلا بیگ بنگ که ماها مثلا میپرسیم که خب حالا شما میگید بیگ بنگ قبل از اون چیه، اونا میگن که فعلا نرسیدیم، حالا بعدا بهش میرسیم. خب میگم اگه تو تجربه هم توی معجزه هم این رو بیاریم وسط، اونجا هم دیگه نیازی نیست به نگاه رو بریم توی ماورا، یعنی اینجا هم میتونن بگن که خب فعلا بهش نرسیدیم، بعدا قوانین تجربه میتونه بهش برسه و تبیین ارائه بده. به نظرم یه مقداری ما داریم درس میکشیم یعنی از قوانین خودمون شده میشه.
سلام علیکم، ببخشید من دیر رسیدم، توفیق پیدا نکردم از اول استفاده کنم، فقط توی مدتی حضور داشتم دو سه تا سوال. استاد سعید روشن یه بحثی فرمودند، همین نکته آخر که فرمودید که امور فراطبیعی مستقیما تاثیر میذاره تو طبیعت و قضیه معجزه، این معنیش اینه که امور فراطبیعی یعنی قاعدتا مثلا از عالم مثال یا از عالم مثلا عقل یک علتی تاثیر مستقیم میذاره، آیا مستلزم تفره نمیشه و یا این محظور عقلی چطوری حل میشه؟ یه نکته هم حالا استاد برنجکار در رابطه با حالا دو تا نکته من شنیدم در بحث تجربه و حالا اینها و این عرضم این بود که این فرمایش که شما فرمودی که امور فراطبیعی در طبیعت اثر میذارن تو معجزه، معنیش اینه که از عالم مثال یا عالم عقل یک علتی تأثیر میذاره و معجزه رو ایجاد میکنه، آیا این مستلزم تفره نمیشه؟ این محظور عقلی چطور قابل حله؟ نکته بعدی این که حالا در رابطه با بحث استقرا فرمودید که اصلا استقرا و مثلا من احساس میکنم کاری که علوم تجربه میکنن یعنی ساینس فعلی میکنه خیلی بیشتر از اون چیزی که شما فرمودید. مهمترین نکته که ساینس داره و بهش افتخار میکنه قدرت پیشبینیه. اون تقریری که شما فرمودید قدرت پیشبینی نداره، در حالی که ما در علوم تجربه اصلا ویژگی ممتازش اینه که من میتونم پیشبینی کنم و خودم متغیر بله نه نه همین حالا بالاخره قدرت پیشبینی چیزیه که ساینس بهش بله اشکال نداره، ولی بالاخره چیزیه که ساینس بهش افتخار میکنه و داره که عمل میکنه و مشکل استقرار جای خود هر چی که میخواد باشه به لحاظ معرفت شناختی و هنوز هم داره پیشبینی میکنه، اون عرض عامش ممکنه تشخیص بده و براز عرض عامش پیشبینی میکنه. اون عرضم بنده اینه که اینکه شما میفرمایید که علوم تجربی استقرار صرفن و هیچ چیزی پشتش نیست، حالا این یه نکته مثلا
به نظرم این دو سوال رو فعلا به دوستان برسیم در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فقط یه نکته مطرح بکنم، اونم این که درسته که تو این جلسه معجزه مطرح میشه، اما به نظر میرسه که اشکال اصلی تبیینی هستش که تو فضای طبیعت گرایی موجود داره انجام میشه و اینها مدعی هستند میتوانند پدیده ها رو به صورت کاملا طبیعی تبیین بکنن و هیچ نیازی به یک امر ماورای این قصه نیست. حالا تو قصه معجزه که ما داریم میگیم مثلا اینا مثلا نهایتاً ممکن طرف بگه آقا من حالا من نرسیدم به اون علت، یعنی فقط با یه حفظ چیزی نه که این علت طبیعی نداره، علت طبیعی داره، ولی اینکه تو داری احاله میدی مثلا به یه چیز موهومی که او دخالت میکند و اینها ادعاییه که شما داری میکنی، اما من تو عرصه و تو آزمایشگاه نشون دادم که آقا 600 تا چیز داره به صورت طبیعی توجیه پیدا میکنه، این چیز نفهمیدم، این حال بعدا متوجه میشیم با پیشرفت علم. خیلی سنگین بود الهادش. خب هم که به این قصه اگر به صورت بنیادی ما بتونیم از پایگاه الهیاتی خودمون پاسخ بدیم، چون که صد آمد نود هم پیش ماست شاید بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. و من نمیشه سوال گفت، میخواستم اون که فهم کردم از قسمت از فرمایش استاد برنجکار عرض کنم اگه صحیح بود و اصلاح. من اینو فهمیدم که شما بین این امور طبیعی علیت رو، که علیت یعنی که اگه علت باشه به ضرورت معلول باید باشه، شما علیت رو قبول ندارید ولی قانون رو قبول دارید، اینو درسته؟ آم پس الان من چی اینو حرکت دست میدم حرکت میکنه، تو محرک حرکت، پس در اینجا علی به ضرورت باید حرکت کنه، ولی نه اینکه خدا مجبوره که این ضرورت رو افاضه کنه، بلکه این قانون خداست که بین این امور طبیعی علیتی باشه و علیت هم یعنی اینکه علت بود باید به ضرورت معلول هم باشه.
سلام علیکم، عرض احترام. دو تا سوال داشتم آقا. یکی در مورد این که فرمودید معجزه بدون هر ماده طبیعی اتفاق میفته، این انگار مستقیما اتفاق میفته توی عالم طبیعت. چیزی که توی نهایت الکی میخوندیم اینه که بالاخره هر حرکتی ماده ثانیه داره، ماده ثانیه‌اش هم که طبیعیه، یعنی شما در واقع قائل شدید که صورتی افاضه میشه بدون اینکه ماده ثانیه داشته باشه. یک اینه. تو اینکه از آیه برنجکار سوال داشتم، اینکه نسبت فاعلیت خدا که بحث صدور رو مطرح میکنید، حالا اگر علم خدا اقتضا بکند یک چیزی رو، آیا خدا میتونه صادر نکنه؟ دستمون نکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه استفاده‌ای از مکانیک کوانتوم شد برای توجیه معجزه که از نظر من اینطوری نیست که اگه واقعا دانشمندان که هم اکثرا کوانتوم قبول دارن اینقدر راحت با معجزه راحت بودن، اصلا ما این جلسه نیاز نیست تشکیل بدیم و اون جایی که تو کوانتوم بحثه اتفاقات هم انرژیه. مثلا یک الکترون درسته با جذب مثبت میشه، ولی اینکه در میدان مغناطیسی قرار میدیم نه میدان الکتریکی فرق داره، اون میتونه به دو جهت بره ولی اونا هم انرژی هم. حالتهای ممکنی که هم انرژی هستن، شبیه هم هستن، پتانسیل رخ دادن دارن، اونا میتونن رخ بدن، اما نه یه چیز کاملا متفاوت بدون روال. اتفاقا کوانتوم دقیق ترین علمیه خب، که تا 10 به توان منفی مثلا 16 داره دقت قانونی دیگر رو بررسی میکنه، قوی ترین سنسور با کوانتومه خب. هیچ موقع اونا اینطوری راحت تغییر در از یک حالا تونل زنی هم دوباره بر میگرده به حالت هم انرژی و با احتمال کم اون اتفاقات اینطوری راحت اونا نیستن و شما خیلی ازش استفاده کردین. این اشکال اولم. بعد از نظر من اینه که این سوال اگه جواب بدیم خیلی خوبه. شبهه بزرگ دانشجویان الان چیه؟ خب که حالا ما داریم بحث فلسفی میکنیم، یه شبهه اینه که آیا مثلا ما قبول داریم که ماشین آلوده میکنه، این علت طبیعی جامعه را آلوده میکنه، ولی آیا بی‌حجابی میتونه مثلا رو برهم زدن این جهان اثر بذاره، مثلا برکت کم بشه، بارون کم بشه؟ اینو نمیتونن قبول کنن. در نتیجه میگن علیت ها فقط علیت های طبیعیه، ما مثلا باید علم و یاد بگیریم، حالا حجاب مهم نیست. خب اینو اگه میتونین جواب بدین، یعنی هر کدوم شما جواب بدین که چطوری میتونین یه دانشجو رو قانع کنین خب که این داره، این سوال اصلیه. بعد یه من خودم اعتقادم در مورد این سوال که شما فرمودین که آیا علت مباشر طبیعی نیاز است یا نیست، اعتقاد من اینه که نیاز هست، اما فاعلیت انسان میتونه اونو ایجاد کنه. یعنی مخلوطی بین نظر دکتر روشنی که انسان با اون اراده و با اون توکل و خیال و اون چیزا علیت طبیعی رو ایجاد میکنه، و اون علیت طبیعی که باعث میشه مثلا درمان سرطان رخ بده یا مقابله با آتش بشه، یا این بدون علیت طبیعی معنی نداره. خب یعنی چون بالاخره ما یه جا میریم تو شاخص طبیعی، یه شاخصی مثلا یه جرمی باید اضافه بشه، خب اونجا تهش یه شاخص طبیعی داره تغییر میکنه، باید اون تبدیل بشه به یه علت مباشر قریب طبیعی. ولی حالا علم مکانیزمشو نداره، باور نداره. ما که میگیم مثلا میتونه انسان با همتش یه چیزای خلق کنه، یه جهانی هم داریم به نام میدان کوانتومی که اون جهان پر از ذرات انرژی دست از ناپذیره، اونها دارن از اونجا میارن توی آن.
منم یه نکته ای عرض بکنم. اولا آقای احمدی هستید دیگه، ایشون بحث کوانتوم اینا رو از همه ما بهتر بلد، چون دکترای فیزیک دانشگاه شریف رو دارن و علاقمندی طلبگی هم دارن. طلب هم هستید شما؟ بله. به هر حال اون نکته‌ای که من میخوام عرض بکنم اینه، میخوام با شکم بگم، نمیخوام بگم که تحلیل‌های نادرستیه. ما خیلی موقع استفاده میکنیم از برخی از عناوین مهمی که مورد بحثم هست توی علوم تجربه، این عدم قطعیت هایزنبرگ یا نظریه تکامل و اینها. من چون خودم یه 3-4 سال در مورد نظریه تکامل کار کردم، خیلی نگاه ما حس میکنم بله بعضی موقع خیلی شک دارم.
ما خیلی متعصبیم، ما تو قرن 19 همیم هنوز، ما متعصبین علم در ایران در قرن در دوران پوزیتیویسم هم.
نه اصلا
هنوز فلسفه علم رو نخوندن، هنوز نیمه به قرن 20 نرسیدن، عکس اینه به نظر من. دانشمندان قرن، یعنی شما از اونا متعصب ترید، پاپ تر از کشیشید.
نه اصلا نه، بحث اصلا تعصب و اینا نیست.
آقا من میفهمم، ما حرف اونا رو خوندیم، ولی متعصبین ایران
نه، اصلا بحث تعصب نیست، بحث تعصب نیست. نه من خدای نکرده به کسی نمیخوام نکته یا نمیخوام عرض بکنم. نه اصلا بحث ببینید، لااقل من اینو از خود دوستان چیز کردم، یعنی اون نگاه ما به نظر من چیزتر باید باشه، باید ببینیم که کجاهاش میخوره به بحث‌های الهیاتی و اونجاها رو استفاده بکنیم. اصلا خدای نکرده به استاد اساتید محترم چیز ندارم، تجربه خودم تو نظریه تکامل گفتم، یعنی تو نظریه تکامل و بحثایی که با بعضی از دوستان اساتید متبحر فیزیک داشتم، حس می‌کنم که ما خود اون نظریه رو به اندازه به نظرم یه 100 ساعت 200 ساعتی باید خود اون نظریه رو بفهمیم، مخصوصا کوانتوم خیلی سخته. مثلا خودم شک دارم که بحث هایزنبرگ اصلا به علیت ربط داشته باشه. حالا
شما شک دارید ولی من عبارتشو
نه 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 بحث عبارت ها و اینا نیست. ببینید
ما هم اشکال این... شما رو داریم.
بله بله
شما اول آقا میگه علیت نقض شد.
آقا مثلا به فرمایشات شما کاری ندارم ما اصلا کاری ندارم. نه 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 اصلا ورود نکنید. آقا این نگاهی که شما دارید نگاه جنراله.
اینو من توضیح دادم تحلیل کردم همه
نه اصلا بفهم
نه
نه
نه ببینید آقای عزیز این بحث های
بله.
عبارتاش کتابش هست.
بله
این آقای پولا رو من این عبارتشو خوندم.
نه درسته اصلا
میگن اصلا الکترون نابود میشه. شما میگید ما همه چیزو با قدرت فلان پیش بینی میکنم.
من اصلا به
کوانتوم غیر از هایزنبرگ شما فکر میکنید مکتب
کوانتوم اگه
غیر کوانتوم یه بحث آمپریه.
انیشتان هم
راجع به کوانتوم بحث کنه
کورم
دازه
نه من یه نقطه ای از آج آقا اصلا من به شما هیچ تعریض و هیچ نقطه نه 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 میخواستم چشم نه اصلا به خدا من اصلا کاری به فرمایشات شما نده چون شما از رو مد دارید میخونید اصلا من اون تجربه
نه ایشون نه قابل پیش بینیه
نه خودش میگه قابل نه من دارم با شک میگم نه 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 باشه ببین اینجا چشم ببین تو عدم قهر نه ببین من به خاطر همین از حاجی سعدآبادی درخواست کردم گفتم ببین ما وقتی که نظریه تکامل صحبت میکنیم خب یه نفری نه یه نفری که خودش یه نفری که خودش اصلا تکامل گراه
دو نفر بیاری
خب
یه
همینه
که دیندار یک تکامل یعنی یک متخصص در زمینه ببینید چه جوری همین نظریه تکامل رو دو جور تفسیر
نه ببین اصل تفسیرش مستقیم برداشتا متفاوته اصل تبیین که
برداشتاست که شما اشتباه برداشت میکنید ایشون الان میگه آقا قبول دارم
من اصلا برداشت نکردم آقا
شما برداشت کردی برای من برداشت میکنم ده جور برداشت کردم منم
نه نه نه
چی گفتم تراز انرژی بالا من گفتم بر اساس قوانین موجود نتیجه نمیده بعد در مکان
نه بذارید بریم بریم به پاسو آج آقا نه آج آقا ببین عرض بنده اینه عرض بنده این تجربه‌ای که من دارم احتمال شاید این تجربه قبول نشید ببین من عرضم اینه که اصلا ورای هر برداشتی ورای هر بحثای الهیاتی خب ما اول خود اون نظریه رو اصلا هم واقعا خدایش تعریض به نکته شما نبود چون من اگه نکته دیگه ای هم میگفتم که آج آقا یه برداشت دیگه ای میکرد چون میخواستم الان یه تیکه این بری هم بندازم احسن منم به خاطر همین تعریض
شما اجازه بدید گفتی در مورد معجزه من گفتم طبق مکتب الف این میشه طبق مکتب
فیزیک بله منم به خاطر همین
این نتیجهش میشه نه که اونا گفتن اجازه بدید ما این قدم نمیتونیم استفاده بکنیم پس چرا برای چه
نه اصلا بحثش استفاده بفهمید من اصل بحثم اینه میگم آقا تجربه من میگه که آقا تجربه من میگه که ببین الان بحثای فردا بله 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 همینه من به خاطر همین پیشنهادم اینه حالا رفتی هم به این جلسه نداره پیشنهاد من اینه که اگر ما میخوایم یه جهشی تو دیدگاه ها اتفاق بیفته برای خود ما حالا ممکنه این جهشه به معنای تغییر دیدگاه نباشه ها به معنای این که زبانمان زبان کاملا هماهنگتری باشه ما نیاز به افرادی داریم که اگر میخوان 10,000 ساعت وقت بذارن برای مباحث الهیاتیشون 2000 ساعتشو وقت بزنن برای اینکه اصلا اون فیزیکو بفهمن، اون نظریه تکاملو بفهمن، یا اون فلسفه ذهنو بفهمن. یعنی کاملا عین یه نفری که اصلا کاری به مباحث الهیاتی نداره برن کاملا اون درس رو بگیرن و بفهمن، چون اون دقایق و اون درس اون دقایقی نیست که شما مثلا با 50 ساعت و با اینها بتونید به دست، و اگه اون دقایق رو به دست بیارید با قدرت میتونید ضربه رو بزنید. یعنی اون نگاه و همین الان تو نظریه تکامل شما مثلا 1000 ساعت که وقت بذارید میفهمید که خود اینا تکاملگراها اصلا با همدیگه یه شکل فکر نمی کنن. یعنی شما حرف اینو با این میتونید نقض بکنید، کاملا از خودشون میتونید استفاده بکنید بر علیه خودشون. و ما از دور نگاه میکنیم میبینیم که ما یه نظریه انگار مثلا کاملیه همه پشتش وایسادن، نه همچی چیزی نیست. به هر حال آقای دکتر نه الان که وقت شماست دیگه، هر دو بزرگوار. حالا حاج آقا این یه برداشتی کردم، منم این طرفی هم بگم که آقای سعدآبادی هم بالاخره از ما مستفیض بشه. حاج آقا ببینین، من خودم دیدگاه هایی که تبیین میکنم توی در حال بین دانشجویان و اینها همین فرمایش از دالی، یعنی اون نگاه برگزیده که انتخاب میکنم و اینها، در حال به خاطر اون رویه علمی که رفتیم. ولی نکته عجیبش اینه که دانشجو اصلا نمیفهمن. من نمیدونم حالا نه، من فقط بخوام خبر بهتون بدم، میخوام فقط بهتون خبر بدم. دوباره این حاج آقا ناراحت نشید که مثلا حاج آقا نه، مثلا من بخوام بهتون خبر بدم. خب آره این خب ببین خبر یعنی دانشجان شریف هم نمیفهمن. من نمیدونم دیگه باید چی کار بکنم. بعضی موقع میگم نکنه ما باید یه زبان دیگه ای. دقیقاً همینه. ولی فقط بخواستم خبر رو بدم که یه موقعی ما یک بتونیم. بله.
منم یه توصیه دارم. البته فرمایش دکتر رو من 100% قبول دارم. ولی اصلا موضوع بحث ما این نبود. مگه موضوع بحث ما تکامل بود؟ مگه موضوع بحث ما هایزنبرگ بود؟ مگه موضوع بحث ما به ما شما گفتید بر اساس مبانی الهیاتیتون بیاید فاعلیت خدا رو بگید. موضوع بحث ما این بود. نه اجازه خواهش میکنم دیگه، شما صحبت کردید دیگه، اجازه بدید حالا ما صحبت بکنیم. بنابراین فرمایش آقای دکتر کامل، اگه ما در موضوع هایزنبرگ اومده بودیم اصلا من نمی اومدم. بنابراین هر کسی باید تخصص پیدا بکنه. قطعا آقای دکتر گلشنی بهتر از همه ما میتونه پاسخ بده به هاوکینگ. عرض به خدمت شما این نکته. ولی یه نکته توصیه یه من خدمت شما ایرانیا کلن دارم، و اونه که باید بریم یه مقدار فلسفه علم بخونیم. اگر ما در این نیمه دوم قرن بیستم رو فلسفه علمش رو بخونیم، به نظر من اصلا کلن این بحثا فرو میریزه. والله این علمی که تو ایران ما تو ذهنمونه، ما در قرن 19 بلکه 18 هنوز به قرن بیستم نرسیدیم. اگر ما نظریه پوزیتیویستا رو در قرن 19 شکستی که مشکلاتی که در بحث استقرا متحمل شد، نظریه اثبات پذیری تبدیل شد به نظریه تایید پذیری، شکستی که در نظریه تایید پذیری خودشون دیدن، نظریه ابطال پذیری اومد. ببینید ادعاش علم چقدر داره میاره پایین. ابطال پذیری هم دوچار مشکل شد. الان رسیدیم به لاکاتوش و فایربند، الان رسیدیم بر ضد روش که اصلا علم تعریف نداره. الان رسیدیم به توماس کوهن پارادایم ها. آقا میفرماید شما بر اساس مبانی بحث کردید. چی بر اساس مبانی بحث میکنه؟ چی شما فکر میکنید آقای دکتر گلشنی 21 راه نشون داده که فیزیکدان‌ها بر اساس مبانی فلسفی بحث کردن؟ تک تک پروژه‌ای که تو قرن 20 اجرا شده داره نشون داده که بر اساس مبانی فلسفی بحث کردن. آخه ما توی عالم تجریدی داریم زندگی میکنیم، یه علمی همه حقایق رو میفهمه، ما مران اومدیم الهیات اونو اشکال به ما والله این خبرها نیست. یه خورده باید علممون رو بیشتر کنیم، یه خورده بیایم تو قرن 20. من همیشه میگم کسی که وارد این مباحث میشه حداقل دو واحد درس فلسفه علم باید بخونه، از نانش واجب تره که این بشکن علم در ذهنش، که ببینه پایه همه اینا استقرار نه در منطق ما حل شد، نه در فلسفه ما. بهترین جواب شهید صدره که یه بحث روانیه، نه در فلسفه علم حل نشد. اگه حل شده بود که به فایرمن نمیرسیدیم، به لاکاتوش نمیرسیدیم، به توماس کوهن نمیرسیدیم. یه خورده هم اینا رو مطالعه کنیم که این بشکنه یه خورده در ذهن ما. وحی اجازه بفرمایید خواهشان. اما راجع به سوالات، سوال اول شما بحث رو بردید به سمت مبنا. اگرم هر کسی بر اساس مبناست بحث میکنه، همه بر اساس مبنا بحث میکنه، اشتباه میکنیم که فکر میکنیم که اونا بر اساس مبانی بحث نمیکنن، ما بر اساس مبانی، اونم بر اساس مبانی بحث میکنه. یک، به نقطه مشترک نمیرسیم. نخیر میرسیم. الان ما با حاجی آقا مبانی مختلفه، در بحث معجزه به یه نقطه مشترک رسیدیم. سوال دوم، آیا شما در زمینه تجربه گراها بازی نمیکنید؟ ببینید، ما که مبنا الهیاتیمون رو گفتیم، راه حلش هم گفتیم، الان اومدیم از مسیر خود علم تجربی و دیدگاهایی که در بین علما بود گفتیم اونم قابل تبیینه. این به این معنا نیست که ما تو زمینه اونا بازی میکنیم. اگه اینجوری باشه که فقط ما اصلا نباید وارد بشیم، بگیم بر اساس مبانی الهیاتی و فلسفی ما اینه. خب ما میگیم بر اساس مبانی الهیاتی و فلسفی ما اینه، بر اساس یک دیدگاهی هم در فلسفه دین مطرحه، مثل پلانتینگان، مثلا این آقایون همین دیدگاه رو دارن، یه مبنایی هم در فیزیک که همین دیدگاه رو دارن، تصریح هم کردن بهش. این به این معنا نیست که ما در زمینه اونا بازی میکنیم، از اونا کمک میگیریم. این که فرمودید علل طبیعی به استقرا، شما گفتید علم صرفا استقرا، غیر از استقرا چیه؟ اوپر میگه علم حدس و ابطال. حدس میزنید، عرضه میکنید، ممکنه ابطال بشه، نشه. ابطالم نشد علمیه، ولی این که علمیه به معنای درست نیست. شما میگید علم پیشبینی میکنه، هیئت بطلمیوسی هم پیشبینی میکنه، امروز قطعا همه میگن غلطه. پیشبینی کردن به معنای این نیست که درسته و مطابق واقع 100%. اگه اونجوری بود که بر اساس فیزیک، بر اساس هیئت بطلمیوسی نباید پیشبینی میکنه، پیشبینی میکنه دقیقا درست در میمد کسوف و خسوف. شما اگر راه حلی دارید بفرمایید در فلسفه علم که این علم رو درستش کنیم، قطعیش کنیم. امروز فلسفه علم هنوز به اینجا نرسیده و اعلام ناتوانی کرده. البته دانشمندان بعضن توهماتی دارن، نتایج الهیاتی میگیرن از مباحث فیزیک، اشتباه میکنن. ما باید بگیم بهشون، نباید اینقدر مرعوب بشیم. البته فرمایش های دکتر رو قبول دارم، باید مسلط بشیم. اینکه کشیش ها فرقه عرض به خدمت شما چیز ایجاد کردن در قرن 17 و 16، جزویت ها رو برای همین بود دیگه. عرض به خدمت، من قبول دارم اونو. عرض به خدمت شما دیگه از ما چی پرسیدید؟ انشالله همینا بوده. آقای دکتر در خدمت من. یه چند تا شوال مک بزنم.
خود فرد رو تباه میکنه تجربه تجربه نشون داده. فیزیکیه دیگه، بیهجابی، کسایی که بیهجابن بعد از مدتی دستمال کاغذی میشن، پرت میشن دیگه. همون هم تاریخ اندلس نمونه واضحی است. چرا حالا
افرادی که ایجاد کرده شده با حس و تجربه، مبنای علم مگه حس و تجربه نیست؟ با آمار و تجربه نشون میدیم اونجایی که بی‌برنامه‌ریه این آسیب های اجتماعی شده.
بله. آقای دکتر اجازه بدید. آقای دکتر، نه ببینید، حالا ما هر، حالا اجازه بدید دونه دونه. اینی که باران عوامل تأثیرگذار خود بشریت در محیط زیست، ما چون رابطه‌ای داریم با محیط زندگیمون، انسان تأثیر داره در محیط زیست فردی یا جمعی، قابل مطالعه است، مطالعه هم شده. یعنی اینجوری نیست که فقط ادعای دینی باشه، هر چیزی با اون در واقع معلول خاص خودش، مناسب خودش. فاعلیت الهی فرمودن مشکل اصلی، اشکال اصلی طبیعت گرایی اینه که در حقیقت نقش خدا، ببینید این یه بسته به نظر من آرام آرام همراه با تأنی میخواد. خدا در نگاه ما، به نظر بنده، شخص بنده، با خدا در دیدگاه غربی ها متفاوته. نظام معرفتی ما با نظام معرفتی اونها متفاوته. خدایی هم که ما در، یعنی حداقل اون خدایی که برای ما عقل و قرآن ترسیم میکنه متفاوته. اما از یکی از ساده ترین دلایل حضور خدا یا تمثیل برای حضور خدا در این جهان به شکل مستمر همون نفس انسان و آثار نفس انسانه. قائل انسانی هست، در واقع اون اراده، خیال، تصور ما، ایده های ما همه وابسته به و پیوسته هم هست. اینجوری هم نیست که آن به آن هم هست. اگر اون نفس انسانی قطع بشه تمام این آثار قطع میشه. رابطه خدا با جهان تمثیل ناقصیست عرض میکنم، ولی فقط تمثیله که فاعلیت خدا رو مطرح می‌کنه. اینه که کل عالم معجزه است، معجزه فراطبیعی نداریم. نه، اینا با هم منافات ندارن. اون معجزات خاص سر جای خودش هست، ما هم قبول داریم قطعاً. منتها من عرض کردم فقط ما دنبال اونا نباشیم، خدا رو فقط در اونها اثبات نکنیم. البته معجزه برای اثبات خدا نیست اصلا، معجزه برای اثبات نبوت شخص نبیه. اینی که من عرض کردم به نوعی تعبیر قرآنی هست. ببینید یک نگاه هوشمندانه به جهان، نگاه هوشمندانه به جهان اینه که پدیده ها فارغ از این که یک پدیده هستند وجه در واقع ربی دارند، آیه نشانه اند. این جزء ادبیات فرهنگ قرآن کریم هست. پس کل این پدیده های عالم با این نظاماتی که دارن هر روز داره بروز و ظهور پیدا میکنه. درختی که زمستان مرده است بهار زنده میشه، شکوفه میده. کی اینها رو به اینا یاد داده؟ ببینید وصف تمام اجزای عالم بیخبریه، یعنی ماده. ماده از جزء خودش خبر نداره، از اجزای خودش خبر نداره. اما چه کسی به این ماده یاد داده که به سوی غایت خودش پیش بره، به سوی هدف خودش پیش بره، تحول پیدا کنه؟ بنابراین اینو از باب تمثیل عرض کردم که در واقع کل عالم معجزه است. امور فراطبیعی تأثیر بر عالم طبیعی داشته باشن تفره است؟ نه، ما باید نگاهمونو موسع کنیم. عرض کردم خصوص بر اساس نظام معرفت عقلانی و قرآنی رابطه پدیده ها محدود به فیزیکی نیست. ماورای طبیعی استغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا، غیر از این مگه؟ منتون این نظام معرفتی رو پایه هاش رو باید قبول داشته باشیم. اگر کسی قبول نداشته باشه این زبان به دردش نمیخوره، زبان دیگه میطلبه. بنابراین تفره هم نیست، نه هیچ تفره ای نیست. در آیه شریفه دیگه هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم ولله جنود السماوات والارض و کان الله علیما حکیما. آیات سوره فتح رو بخونید، خیلی آیات شگفتی است. در اون به اصطلاح بیعت رضوان که همه انتظار شکست مسلمان‌ها، نابودی پیامبر و یارانش رو داشتن، ولی اینجا در واقع می‌فرماید که والذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم ولله جنود السماوات. خداوند جنود آسمان‌ها و زمین. جنود چیکین؟ یعنی فرشتگانی هستن که، یا اینکه نه، ابزارهای عالم همه در اختیار خداست، به تناسب این پیوندها رو برقرار میکنه. من دیگه اکتفا میکنم چون از آن گفتن شما هم خسته هستید، کیپام دسته، عذرخواهی میکنم از تصحیحی که در این مدت شد. توصیه‌ای که فرمودن، بنده این توصیه رو عرض میکنم، کتاب علم و دین رو از زبان یک بیگانه، چون ایان باربور هم فیزیکدانه هم در واقع متکلمه، خواندنیه، ضرورت داره، رئالیسته، رئالیست انتقادی هم هست، نزدیکترین فکر به تفکر ماست، گرچه ما همه اون مشی معرفتی او رو قبول نداریم، ولی کتاب بسیار خوبی است. دو ویرایش هم داره، دین و علم و علم و دین، چه ترجمه آقای خرمشاهی چه ترجمه آقای فتوسی، هر دو خوندنی بسیار کتاب خوبی است. یعنی مناسبات علم و دین، همین بحث فیزیک رو چون خورشتش اصلا فیزیک خوب بیان کرده در حد اون کتاب، بحث‌های زیستشناسی داروینی رو خوب بیان کرده، تحلیل کرده، دیدگاه‌ها رو آورده. اون کتاب خوندنیه بلکه تدریسیه و تدرسیه. والحمدلله رب العالمین. از تصدی عذرخواهی، زنده باشید.
خیلی ممنون از اساتید محترم. من که لذت بردم، کیف کردم. امیدوارم که دوستانم لذت برده باشن که حتما این اتفاق افتاده، باید تدبیر بکنیم واسه دفعات بعد خیلی ریستر و جزئی تر ورود بکنیم و تا ایشالله یه بابی باز بشه دیگه. ما یعنی داریم هی این چکشو میزنیم که یه بابی رو ایشالله باز بکنیم. دعوتتون میکنم برای نشستای بعدی که شرکت بکنید، ایشالله در دفعات بعد هم از خدمت اساتید محترم استفاده خواهیم کرد. خیلی تشکر میکنم از آقای سعدآبادی، خیلی زحمت کشیدن، بزرگواری دارن میکنن و دوستانی که بالاخره پشت صحنه هستند و اینها جایی به این خوبی و فضای چیز بهترین از یه نظر اینجا من خیلی ترجیح میدم اینکه موبایلا کار نمیکنه و این یه تدبیر درستی بود. ما بالاخره یه جایی رفتیم که بالاخره دست این موبایل راحت شدیم. خیلی ممنون، از همه تشکر میکنم، خداحافظ شما.